شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من این آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. مرسی از وقتی که به من دادین. من میخواستم راجع به فاجعه‌ای که برای ژاپنیا پیش اومده و عکس العملی که این مردم در مقابل این همه سختی و مصیبت نشون دادن، با وقار و متانت و ادب با مسائل برخورد کردن، در حالی که در ملت‌های دیگه ما می‌بینیم که در اینجور مواقع غارت می‌کنن. حتی دیدیم در هیتی چجوری به زنها تجاوز می‌کردن تو چادرا و مسائلی که حتی جنگ جهانی دوم واسه ژاپنیا پیش اومد که در خود آمریکا سیتیزناشون رو حتی قرنطینه کردن، بمبی که رو هیروشیما افتاد و به سختی می‌بینی که کسی حتی شکایتی بکنه یا حتی یادآوری بکنه. من به دلیل شغلی که دارم با انواع اقسام آدم‌ها از ملل‌های مختلف برخورد می‌کنم و هیچ کدومشون تا الان مثل مشتری‌های ژاپنی ندیدم. واقعاً میگم، نه اینکه این اتفاق باز شده اینطوری فکر کنم، همیشه من اینو می‌دونستم و می‌گفتم. حتی یه هفته پیش، دو هفته پیش که کوبی براین بسکتبال آمریکایی داره راجع به هواپیمای و ترکیش ایلان تبلیغ میکنه، ارمنی ها صداشون در اومد که این باید بایکوت بشه، ولی ما هیچوقت ندیدیم ژاپنیا از دولت آمریکا بخوان عذرخواهی در به خاطر هیروشیما بکنن. الان هم تو این مسئله میبینیم که انقدر اینا با متانت در صفای طولانی با صبر و تحمل وای میستن و شکنه نمی کنن. من میخوام بدونم چی باعث شده که اینا اینجوری هن و بقیه نیستن. من اینو میدونم که اینا روزی 14 تا 18 ساعت همه کار میکنن، باهوشن، زحمت کشن، ولی این همه صبر و تحمل، این همه وقار و گریس واقعا از کجا اومده؟ چرا اینا دارن و بقیه ندارن؟ خب اگه با سوالی ندارین من
نباشه روی خط. برای که ببینید عزیز، من مشکلی برای یه نگاه کلی شما به موضوع ندارم، یعنی میتونم تفاوت رو قبول بکنم، اما خیلی هم بهشون امتیاز و کردیت ندید. چون ببینید، خودتون دو تا جمله پشتش آوردید. اگر من فرض کنید یه موجودی هستم که خیلی به خودم توجهی ندارم، خیلی حقوقی برای خودم قائل نیستم، خیلی انتظار و توقعی نمیگم از دیگران، از سیستم و سازمانی که من به اونا امکان و قدرت دادم ندارم، اگر وقتی که فشاری روی من باشه تحمل میکنم، معناش برخی از اوقات مسئله اون گریس و تواضع و نمیدونم فروتنی و اینا میتونه نباشه همیشه. بذارید الان چند تا مثال دست کنم. ببینید الان در ژاپن خودتون اشاره فرمودید، اینا به یه حد بیش از حد عادی و متعادل سلامتی کار میکنه. البته اخیراً یکی دو تا کشور جلو افتادن ولی کار میکنن. دومی که مرداشون شبا بعد از کار معمولاً میرن یه جایی دومی به خمره میزنن، بیشترشون هم یه روابط دارن، بعد میرن خونهشون. بنابراین زناشون هم مطیعشون. بعد از اون شما میبینید وقتی که مسئله جنگ میشه و امپراتور فرمان میده، به راحتی آماده هستن که کشته بشن. و بعد وقتی که فرض کنین در جنگل ها سالها بعد اینا رو پیدا میکنن، تا 10 سال 20 سال هنوز در اون پستشون ایستادن و هرگز به ذهنشون نیامده که اونجا رو ترک بکنن. خب اینا یه مقدارش بوی بردگی بندگی هم میده. شما اگر به جوامعی که مسئله حالا تظاهر و فریب رو بدن بهش اشاره میکنم، مطیعند و فرمان بردارند و اینا نگاهی بکنید، خب این حالاتو دارن. بنابراین من اصلا نمیخوام اون چیزی که فرمودی رو در خصوص ویژگی‌های بسیار مثبت و عالی و متعالی که ژاپنیا دارن نفی کنم، ولی خیلی هم با این نگاه موافق نیستم. برای اینکه فکر میکنم این ماجرای این همه دو لاراست شدن ها، ماجرای این همه بی‌اعتنایی فرض کنید به مسئله زنان کردن، ماجرای این همه سر و پایین انداختن و روزی 12 ساعت 14 ساعت 10 ساعت کار کردن، اعتراض و شکوه و شکایتی نداشتن، اونم الان دولت ژاپنی که به نظر میرسه حقایق رو نمیگه، یعنی واقعیات رو به نظر میرسه، من مطمئن نیستم، مطرح نمیکنه. بنابراین یه دولت دروغگو رو چرا آدم باید مطیعش باشه؟ این که به من میفرمایید مواظب و مراقب همان، این که میگید یه نوع ارتباط و همبستگی دارند، من مشکلی باش ندارم. و بعدم وقتی مقایسه میفرمایید با جای دیگه، ببینید وقتی که شما اولا فرض بفرمایید مطالعه که تو امریکا شده بود، منفورترین جامعه در جهان اول هایتی بود، یعنی مردمان اونجا برای نوع برخوردای خصمانه و بیرم. خب بنابراین معلوم وقتی هم که زلزله میشه شما انتظار نبودش بشه، نه اینکه من اون رو بخوام اصلا توضیح بدم یا توجیه کنم به هیچ وجه، ولی میخوام بگم که یه جامعه‌ای که همه دارن میدزدند و میزنند و میبرند، خب حالا وقتی هم که اوضاع خراب میشه این وضع ادامه پیدا میکنه. یا برخی از جوامع اصولا نق و ناله و شکوه و شکایت رو دارن، خیلی از جوامع در ظاهر چاپلوسی و تملق رو دارن مثل جامعه ما، و پشت سر غیبت و تهمت و افترا و هر حرف و حرکتی زدن. ویژگی‌های روانی متفاوت هست و به همین جهت است که ساختمان شخصیت یا اون استراکچر شخصیت ژاپنی با بقیه مردم دنیا متفاوته، و به همین جهت است که اون زمانی که بعد از جنگ جهانی اول به این نتیجه رسید که برای رسیدن به دنیای غرب باید اونا رو دقیقاً تقلید بکنه، آنچنان تقلیدی کرد که ابتدا وسایل ژاپنی بدترین بودن، ولی به تدریج نه تنها بهتر بلکه بهترین هم در یه زمینه‌هایی شدن. بنابراین یه ویژگی دارن. بهره هوشی هم که فرمودی درسته، برای که مطالعات نشون میده بهره هوشی اولین کشور دنیا 107 هنگ کنگ، 106 کره جنوبی، 105 اتفاقا ژاپن، 104 تایوان و کره شمالی، 103 سنگاپور. یعنی نژاد زرد معمولا از نظر یه مقدار توانایی هوشی از بقیه نژادها، یعنی از سفید و سیاه جلوتر هستن، این اطلاعات رو هم داریم. بنابراین یه جنبه‌های مثبتی داره، ولی من اونقدر ماجرای اطاعت و فرمانبرداریشون رو باشون راحت نیستم. و بعدن چون یه مورد شخصی خودم در این زمینه داشتم سالها قبل، شاید 27-28 سال قبل، من یه مؤسسه‌ای داشتیم، یعنی یه کالجی بود که این کالج به زبان‌های مختلف، یعنی برای ایرانی به زبان فارسی، برای عرب به زبان عرب، برای ژاپنی به زبان ژاپنی، ما چون اینا لیبرال می‌گرفتیم و یه چیزایی می‌فرستادیم. ما روزی که برای ژاپنی‌ها به زبان ژاپنی در امریکا یه چیزایی فرستادیم، تمام 12 تا تلفن کالج اشغال شده بود به ناسزاگویی از جانب ژاپنی‌ها که کی به شما اجازه داده به زبان ژاپنی با ما حرف زدی، ما آمریکایی هستیم. یعنی اصلا باور نکردنی بود که یه دفعه شما میبینید اون گروهی که از اونجا ناراضی‌اند و آمدن اینجا چقدر میخوان امریکایی باشن و چقدر از اینکه ژاپنیان خوشحال نیستن و اصلا اعتراض، مثلا باور نمی‌کنم، برای که ما حتی تلفن مجلسشون قطع کنیم، برای که فکر کنیم شاید یه توطئه است، اول یه گروهی علیه ما دارن کار می‌کنن. نه، کاملا نوع حرف‌ها و صحبتایی که می‌کنم اونم با بعضی با لهجه، بعضی وقت بی لهجه به زبان انگلیسی، که شما چه حقی دارید برای ما چیز ژاپنی می‌فرستید؟ اینکه شما من بفرمایید در ارتباطاتی که مثلا شما در چارچوب کار داشتید یه حالاتی در اونها میبینید، روحیه ای از سازگاری، تسلیم، پذیرش هست. بله، شما به ژاپنی‌ها نگاه کنید، کسانی که تو کار ژاپن و ژاپنی‌ها بودن حرفشون این است که میان میگیرن میشن تو صحنه مذاکره و وقتی شما 20 تا چیز رو پیشنهاد میکنید هر 20 تا رو قبول میکنن، بعد میرن دو هفته بعد یه نامه می‌نویسن که هر 20 تا رو رد کرد. همون آدما، نه اینکه از کسی دستور گرفتن. یعنی اصلا در ظاهر با شما برخورد مختلف و مخالف نمی کنن، ولی معلوم نیست پشت سر چه میشه. بنابراین روی مذاکراتی که با ژاپنیا میشه در همون لحظه نمیشه اصلا حساب کرد، یعنی اینا رو باید گذاشت ببینید بعدن باش چه میکنه. این که میفرمایید در خصوص هیروشیما و ناکازاکی، حرفتون به مقدار زیادی درسته، برای که اونا یه توانایی برای پشت سر گذاشتن دارن، یه تحمل و گذشت و فداکاری دارن، شاید هم حتی زمینایی از بخشش، و به همین جاست که خیلی امریکا رو از این بعد نه اونقدر که هیچ اعتراض و حرفی نش باشن دارن، ولی زیر سوال نبردن، در حالی که شاید بزرگترین جنایت و خیانت در این زمینه اتفاق افتاده، یعنی حتما اتفاق افتاده، چون قابل توضیح و توجیه نبوده، بهانه‌های مربوط به جنگ هم جای گفتگو داره، ولی راه‌های بهتر و بیشتری داشت. حداقل بمب دومه که اصلا به دلیل دیگه انداختن، که حتی به نظر من شاید به موضوع ایران اصلا مرتبطه. حالا اگه دوستان تعجب میکنن شاید بعد از پیام‌های این نکته عرض کنم. بنابراین در حالی که باز تکرار میکنم چون نمیخوام سوء تفاهم، جنبه‌های مثبت این فرهنگ و جامعه و مردم رو اصلا نمیشه انکار کرد، در حالی که اون جنبه‌هایی هم که شما اشاره بهش فرمودید به هر حال جنبه‌های مثبتی هست، ولی تو همون زمین ها من اصلا باش راحت نیستم. یعنی من یه گروهی که برای خودشون حقی قائل نباشن رو مسئله دارم، فکرم نمی کنم جای دیگه بیستن، چون نمونه هم زنانه هم کارگرانه. یعنی این دوتا مورد کار و مسئله زنان به من نشون میده که این در جنبه های دیگری که نباید جا افتاده باشه جا افتاده، و یا اصولا یه نوعی حکومت در حقیقت پدر سالاری و مرد سالاری هست که همچنان این روابط رو محدود میکنه و نوع روابط جنسی اونجا سنگینه. مواد مخدر هم در ژاپن به نسبتاً بالاست، در حالی که واقعا با اون هوش و توانایی ها قرار نبوده چنین باشه. بذار پیام ها رو بشنویم، هم در این باره هم در نکته که اشاره کردم بعدم نمیاد صحبت داشته باشم. روی خط لطفا باشید شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
سلام، چرا خوشحالی؟
چون برای ایمپلنت هم فقط $395 پرداخت کردم.
جدی میگی؟
آره و هیچ دردی هم ندارم.
برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست، برای تمام ایمپلنت ها از تایتانیوم استفاده می شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان. 877-7395-395.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 کیت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
فصل گل صنوبر عیدی ما یادت نره. عیدی دادن و عیدی گرفتن یکی از سنت‌های زیبای ایرانی است و درمابر عیدی می‌دهد. با خرید 2 جلسه لیزر تراپی، 1 جلسه دیگر را عیدی بگیرید. در مورد این پکیج بی‌نظیر با ما تماس بگیرید. تلفن 866-444-6411، 866-444-6411. سال نو مبارک. درمابر.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
شنونده عزیز، هر دردی را درمانی است. تخصص ما در سنت سمریتن پین سپیشالیست تسکین انواع دردهای شماست.
تشخیص و درمان دردهای سر، گردن، کمر، دست و پا، اعصاب و عضلات بدون عمل جراحی.
با درد خداحافظی کنید. درمان دردهای بدن پا، استخوان، دیسک کمر و زایات ورزشی در سنت سمریتن پین سپیشالیست.
درد شما را از فعالیت باز می‌دارد.
درمان واریس، آرتروز، خواب رفتن و سوزش دست و پا در سنت سمریتن پین سپیشالیست.
فیزیوتراپی، طب سوزنی، ماساژ و چکاپ کامل پزشکی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و متخصصین با تجربه در زمینه دردشناسی.
قبول مدیکر و پی پی او و رفت و برگشت رایگان.
دیگر درد نکشید. درد شما را خانه نشین می کند. هم اکنون تلفن کنید.
213-977-94-21
213-977-94-21.
یک شنبه 27 مارچ صاحبان مشاغل ایرانی از شما هم میهن و همزبان گرامی برای بزرگترین دیدبازی نوروزی همراه با ساز آواز و برنامه‌های هنری که در وست‌وود لس آنجلس برگزار می‌شود دعوت می‌نمایند.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
خوشتم، گوارا، خوشبو، با کیفیتی استثنایی و برتر. چای آبان، نوش جان. این برنامه را چای آبان به شما تقدیم می کند. چای، فقط چای آبان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما میخواستین راجع به اون موضوعی که
من، اگر راجع به ژاپن حرفی ندارید، چون اگر مطلبی هست بفرمایید، ولی راجع به ارتباط ژاپن با ایران، چون موضوع به نظر من فوق العاده مهم و جالبی هست، خواستم توضیح بدم. اما اگر راجع به ژاپن حرفی دارید خوشحال میشم.
بله، یه مقایسه‌ای که در ذهن خودم میکردم با زلزله‌ای که 94 در لس آنجلس اتفاق افتاده بود و فقط غیر از یک محدوده کوچیکی تحت تاثیر شدید قرار گرفته بود، بقیه فروشگاه باز بودن، هیچ کی از گشنگی هم نمرده بود و مردم چند جایی که فیما گذاشته بود، مثلا چیپس و کوکی و درینکی گذاشته بود، من میدیدم که مردم چجوری تو صفا میرن چندین بار وای میسن و انبار میکنن اینا رو، در حالی که اصلا حتی نیازی هم نداشتن. و وقتی با ژاپن مقایسه میکنم که اگه یه دونه بسکویت رو اونا تقسیمش میکنن بین خودشون بین چند نفر، نمیتونم بفهمم که چرا اینجا اینجوری و چرا اونجا اونجوریه.
نه خب اون که تفاوت دو تا آدم هست دیگه، به هر حال، یعنی اون که توجیه انسان متفاوته. ببینید، میان هیچ نوعی از موجودات به اندازه انسان این همه تضاد نیست. یعنی یه سگ اون اسپکتروم و در حقیقت آستانه اول و آخرش خیلی کمه، یعنی مثلا بین یک و مثلا فقط بین 10 و 11 است. انسان بین 0 و 20. یعنی اصلا ماجرای عجیب و غریبی است انسان. انسان به درستی گفتن پایان شب و آغاز روز، و به همجاست که در یک آن میتونه بر بام باشه و یه قدم اینور بذاره و روی زمین از پادر اومده باشه. یعنی واقعا عرشی و فرشی هر دو هست، همه جوره میشه انسان رو دید. انسان پدیده متفاوتی است، اما شرایط زندگی است. شما فرض بفرمایید ممکنه در یه جایی هم تو افریقا برید، برخوردشون از یه طرف بی تفاوتی است، برای که اصلا از حس و حال رفتن، اما وقتی هم که بهشون بخواید غذا بدید و باشه، بدن میتونید که حتی سر اون ممکنه همدیگر رو بکشن، چون مسئله غذا برشون مسئله مرگ و زندگی است. بعدم اصولا این که مردمی چقدر مرتبن، منظمن، در صف قرار میگیرن، اطاعت میکنن، یعنی اتوریتی رو میپذیرن، اتوریتی رو مثل خودشون و از آن خودشون میدونن یا دشمن و مخالف خودشون، خیلی فرق میکنه. شما در یه جامعه مانند فرض کنید ژاپن با مردمانی روبرو هستید که مسائل و مشکلات اختلاف رو اونقدر ندارن، ولی شما یه جور دیگه هم میتونید نگاه بکنید که ممکن این اتفاق همطور گفتید در لس آنجلس یا در کشورهای اروپایی نیفته، ولی اون رفتاری که مردان ژاپنی با زنا میکنن رو چجوری میتونید توجیه کنید؟ اون وقت است که گیر میافتید. یعنی هم به تجاوز اونها و هم به اطاعت بدون دلیل و بدون فایده زنها. این موضوع جنبه‌های مختلف و متفاوت داره. به همین جهت هست که ما قرار است اهل یاری و همکاری باشیم، ولی در این حال قرار نیست مطیع باشیم. ما قرار نیست بره و بنده و بره باشیم، برای که اون وقت بردهدار و ارباب و گرگ پیدا میشه. به همین جهت هست که اینا رو هم باید نگاه کرد، مخلوطی است از اینا. چرا مردم متفاوتن؟ برای که مردم به گناهی مختلف بزرگ میشن. انسان با یه ظرفیتی به این دنیا میاد، و به همجاست که این بحث گفته شده است که انسان یه موجودی است که ابتدا به وجود میاد، بعد ماهیتش مشخص میشه که چه در درونشه، در حالی که حیوانات و موجودات یه اول ماهیتشون مشخص میشه، بعد موجود میشن، بعد به تدریج اونا تظاهر پیدا میکنن. به همین جهت است که انسان میتونه در دو جهت کاملا عکس خودش حرکت کنه، میتونه آرامش داشته باشه یا استراب، میتونه مهربان باشه یا نامهربان، میتونه خشمگین باشه یا یار و همراه و کسی که دیگران رو حس و احساس میکنه و میفهمه خودشو جای دیگران میگذاره. این تضاد در میان هیچ موجودی به اندازه انسان نیست، به همین جهت که میتونه بهترین و بدترین باشه و توش اصلا تردیدی تو این زمینه است. اونا به این مسئله مرتبط است و بعدم در جوامع مختلف واقعا نگاه، مثلا فرض بفرمایید انگلیسی‌ها خب نگاه خیلی متکبرانه ای به همه مردم دنیا دارن و اصولا خودشونو بهتر و برتر میدونن، حتی یک گونه دیگران رو اونقدر به حساب نمیارن، ولی در میانشون میزان فکر میکنم قتل و کشتار در کشور انگلستان که با توجه به جمعیت عرض میکنم فکر میکنم 1/100 یا 1/200 امریکاست. یعنی اونجا مردم همدیگر رو نمیکشن، تو امریکا میکشن، برای که اینا یه سابقه ششلول کشی و عرض کنم که ماجرای گاوچرونی دارن و اصولا از این طریق زندگی کردن، از این طریق با سرخپوستا جنگیدن و با همدیگه جنگیدن و حتی تو ماده 2 متمم قانون اساسی حق حمل اسلحه است. درست است که به خاطر این است که هیچ وقت دولت نتونه بدونی که اونا رضایت داشت باشن برشون تسلط داشته باشه، ولی امروز یه دفعه شما میبینید در یک کشوری با این جمعیت به تعدادی شاید بیش از آدم ها تفنگ وجود داره، اونم تفنگ دست آدم هایی نیست که ازش تقریبا هیچ استفاده خوبی بکنن، تازه شکار هم جایی گفتگو داره ولی برای کشتن داره استفاده میشه. به همجاست که پلیس انگلستان سالها یا هنوزم تا اونجایی که نمیدونم در بیشتر موقع اصلا اسلحه نداره، چون میتونه اشتباه بکنه از اسلحه و یا ازش سوء استفاده بکنه. خب شما فکرشو بکنید، شما اگر پلیس امریکا رو ازش تفنگشو بگیرید شبی 500 تا اینا رو کشتن. یعنی برای که نوع ماهیت جامعه این گونه است. اتفاقا این حرفی است که دقیقاً در بحث میان موضوع امنیت و آزادی وجود داره. وقتی که خروشچف به امریکا هم اومد و به نیویورک آمد ازش خواستن که این گونه در خیابان و اینا ظاهر نشه و این از این بابت آزورده بود که چرا، و وقتی که نیکسون به روسیه رفت یعنی اتحاد جماهیر شوروی آن زمان یکی از تنهایی که بهش زد گفت که آقای پرزیدنت شما 3 بعد از شب هم تنها میتونید تو خیابونای مسکو قدم بزنید که هیچ اتفاق بدی هم براتون نمیفته. میخواست از امنیت اونجا صحبت کنه، ولی اشکال کاری نیست که در طول تاریخ امنیت و آزادی در مقابل همن. هر جا شما امنیت رو برقرار میکنید مثل فرض کنید اتحاد جماهیر شوروی، شما آزادی ها رو از مردم میگیرید و با سرکوب بی رحمانه اونم تازه بعد از دوران استالین شرایطی رو به وجود میارید که نفس کسی نمیاد و بنابراین شما خیابانهاتون امنه اما مردم امان از سیستم حکومتی نداره، در حالی که در یه جامعه مانند امریکا شما آزادیاری که دادید زمینه فراهم کرده که امروز اگر شما در شهر لس آنجلس باشید شب ساعت 12 یا 2 بعد شب اگر دفتری و یا مغازه‌ای در داون تاون داشته باشید احتمالاً صلاحیتونه که اونجا نرید، برای که به دلیل آزادی که همه دارن، به دلیل اینکه به این راحتی مردم رو نمیشه بازداشت کرد، به همین راحتی نمیشه مردم رو محکوم کرد، سیستم قضایی سیستم بسیار حقوقی پیچیده هست، همه اینا دست به دست هم میده و در نتیجه دست اونایی که بخوان تخلف کنن رو باز میذاره. نتیجتا شما نمیتونید به داونتاون لس آنجلس برید به دلیل عدم امنیتی که وجود داره. به همین جهت است که در طول تاریخ جوامع وقتی به مردم آزادی دادن امنیتشون ازشون گرفتن، وقتی بهشون امنیت دادن آزادی رو ازشون گرفتن، و اینو شما تو کشورهای فرض کنید دیکتاتوری میبینید که نسبتاً از یه امنیتی برخورداره، مگر اون زمانی که سیستم راه افراط رو میره و اون وقت است که به دلایل دیگری و به دلیل مخصوصاً خشم و از جانب دیگه فقر ترکیب این دوتا زمینه رو فراهم میکنه که دفعه شما در یه جامعه‌ای هم که سخت با سرکوب در عمل میکنه احساس عدم امنیت میکنید، برای اینکه مردم جونشون به لبشون میرسه دیگه تحمل این وضعیت رو ندارن. به همین جهت است که مردمی مانند مردم فرض کنید روسیه امروز یا اتحاد جماهیر شوروی به دلیل اون نوع شرایطی داشتن دو گروهن، از یه طرف یا 3 گروهن، از یه طرف گروهی که مطیعن، گروه دیگری که مشروب خارن اصلا به صورت باور نکرده، و گروه سوم که بدترین نوع گنگ ها رو در بیشتر جاهای اروپا یا تا در امریکا به وجود آوردن. علتش هم این است که سیستم در مسیری حرکت میکنه که آدم ها رو ناچار به انتخابی که از این راه ها میکنه. ژاپن به دلیل شرایط خاصی که داشته که الان وقتی تو نقشه هم نگاه میکنید میبینید کشور عجیب و غریبی است، به هر حال در یه جایی با وسعت کم با محدودیت هایی و بعدم ناچار باید میچسبیده به آنچه که واقعا علم است و صنعت و تکنولوژی، بلا در زمینه کشاورزی یا منابع طبیعی اونقدرها کاری نمیتونسته بکنه به خاطر وسعت خاکش و شرایطی که داشته و حتی منطقه جغرافیاییش و بعدن خطراتی که اون رو تهدید میکنه. و البته همینجا این نکته رو اشاره کنم که همین استفاده از راکتورهای اتمی برای تهیه برق خب جای سوال بسیار جدی داره، برای اینکه دو تا مسئله مطرح است. یکی اینکه غالب اوقات در این زمینه ها عمل کارشناسانه صورت نگرفته و از نظر علمی اونها رو در حدی که یه امنیتی داشته باشه نبردن، و دوم این که متاسفانه گروه های فشار و کسانی که در اون زمینه علاقه یا اینترست یا منافعی دارند که در امریکا به صورت لابیستا خودشون نشون میدن، وسایل ارتباط جمعی رو از یه طرف بدن نمایندگان مجلس را یا اینجا نمایندگان کنگره رو به گونه ای تحت فشار میذارن و وادار به اجازه یا صدور قوانینی میکنن که در جهت منافع اونهاست، در حالی که میدونید اگر واقعا یه زلزله عظیمی در سراسر جهان اتفاق بیفته که متاسفانه احتمالش همیشه هست، حالا یه جایی کم و بیش، خب اینا یه مناکز بسیار خطرناکی هستن، درست بلند همون وضعیتی که در کشور خود ماست. اون نیروگاه بوشهر ما حد اکثر برقی رو که میتونه بده یک چهلم برق نیاز فعلی کشور، یعنی فرض کنید 2.5%، و با توجه به شرایط و وضعیتی که داریم، ولی اگر خدای ناکرده یه روزی اتفاقی عجیب از این قدیر اتفاق بیفته، تمام شهرهای ساحلی حتی تا مسافتهایی که از ای بسا شیراز و بقیه بگذره اصلا برای سالها بلکه دهها صدها سال ممکن اصلا قابل زندگی نباشه. و اون وقت یه سوال جدی مطرح است که واقعا این محاسبات چگونه صورت گرفته، اونم وقتی که شما از یه طرف این رو در یه شرایطی با یه مقدار فشارهای عجیب و غریب انجام دادید، وقتی که مثلا فرض کنید سازمانی که به وجود آورنده یه همچین مؤسسه است باید وسیله سازمان قوی تر و آگاه تری کنترل بشه، در حالی که هر دوتاش یکی هستن و بنابراین اون کسی که قرار پاسداری بکنه با اون کسی که قرار دزدی بکنه همه از یک اداره حقوق میگیرن دیگه، اون وقت چی باقی میمونه؟ یعنی خطراتی که تو این زمینه وجود داره، و من از یه طرف بسیار بسیار متاسفم، حالا ماجرای زلزله و بعدن سونامی خودش یه طرف، ماجرای این رها شدن این امواج یه طرف دیگه، ولی حقیقتش به شما بگم این عده‌ای فدا شدن، قربانی شدند، حداقل در این زمینه آخر که امیدوارم اصلا به اونجا نرسه یا اصلا عده بسیار بسیار محدود باشه، ولی شاید یه بیداری و هوشیاری در سطح جهانی پیدا شده که یک ما از راه‌های دیگه بریم، دوم به نظر من راه‌های دیگر انرژی وجود داره که این سوداگران زر و زور متاسفانه اصلا خبرشو به مردم نمیدن و اونا رو خفه میکنن. شما این کار رو توی پزشکی و داروسازی دارید، شما این رو توی انتخابای از این قبیل دارید، و بعید است که انسان به اونجا برسه که برای خودش یه بلایی درست بکنه که یک دفعه فرض کنید میلیون ها نفر رو بتونه به خطر بیاندازه، بعدن بحث اقتصادی و توجیه اقتصادی بکنه، اونم تازه توزیع و توجیه اقتصادی که شما از هر راه دیگری بخواید برق و تولید کنید، ای بسا خیلی بیشتر و بهتر میتونید مردمی رو به کار بگیرید، میتونید در حقیقت از نظر اقتصادی رشد رو در یه زمینه دیگه داشته باشید. کی گفته که راه حل این است هم در تولیدش و هم بعدن استفاده اش؟ یعنی بحثای جدی اقتصادی میشه کرد که ما آلترناتیوهای دیگری داریم، و بنابراین این حادثه حد در کشورهایی که موافق و مخالف نیروگاه‌های اتمی نزدیک هم بودن کفه ترازو رو به نظر من که کم می‌دونم به سمت کسانی می‌بره که با اینا مخالفت کنن و برای انسانی همچی بلایی رو درست نکنن که افراد بیگناه و معصوم اونم با پنهانکاری و بازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها و حقه‌بازی‌های سازمان‌های اقتصادی و یا سیستم سیاسی مردم بیچاره و بدبختی رو گرفتار کنن و نابود کنن، و مخصوصا ژاپنی که متاسفانه اون تجربه هولناک رو هم در اون زمینه داره. به همین جهت است که به هر حال اولا ما انسان ها متفاوتیم، همطور که شما دوتا خواهر و برادر رو مختلف و متفاوت میبینید، و فرهنگ ها و جوامع متفاوتن در زمان ها و مکان های مختلف، ولی امید این است که به هر حال به دلیل این هوشیاری و آگاهی که داره پیدا میشه ما به عنوان یه دهکده جهانی کد خدا رو از ده بیرون کنیم و خودمون اداره دهکده خودمون رو به نوعی داشته باشیم. در مورد اون مسئله ارتباط با این ماجرا هم بذارید اگر مطلبی شد یه موقع دیگه عرض میکنم، چون عزیزان دیگه روی خط هستن و وقت شما رو هم بیش از اندازه برای خوشحال شدم باهاتون صحبت تمنام میکنم. خواهش میکنم. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باش.
خوشتم، گوارا، خوشبو، با کیفیتی استثنایی و برتر. چای آبان، نوش جان. این برنامه را چای آبان به شما تقدیم کرد. چای، فقط چای آبان.
آیا مایلید به جمع مشتریان راضی یونیون بنک بپیوندید تا خدمات بانکی شخصی و یا تجاری مورد نیازتان را به بهترین نوع ممکن دریافت کنید؟ شعبات فراوان یونیون بنک در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند. از شما دعوت میکنیم امروز سری به یکی از شعبه های یونیون بنک بزنید و یا از طریق unionbank.com حساب باز کنید و یا آدرس نزدیکترین شعبه یونیون بنک را جویا شوید. یونیون بنک عضو FDIC. یونیون بنک فرارسیدن نوروز 1390 را به همگان شاد باش میگوید. unionbank.com.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
یک شنبه 27 مارچ صاحبان مشاغل ایرانی از شما هم میهن و همزبان گرامی برای بزرگترین دید و بازدید نوروزی همراه با ساز آواز و برنامه‌های هنری که در وست‌وود لس‌آنجلس برگزار می‌شود دعوت می‌نمایند.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
کی شماره تلفن آشینی هم داره؟
310-777-777-9 داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. کردیت ریپر اسپشالیست. برای ترمیم و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
مرکز درمانی و تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف در انسینو جهت تشخیص و درمان بیماری های داخلی، پوست، ناخن، درمان جوش و لکه های پوستی، قارچ ناخن و سرطان پوست در خدمت شما می باشد. در این مرکز جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست صورت با پیل‌های اسیدی، مایکرودرموابریژن، لیزرهای جدید و کرم‌های ویژه دکتر رؤوف صورت می‌گیرد. همچنین تزریق بوتاکس، دیسپورت و انواع فیلرها، جوودرم، رستلین، پرلین و ریدیس برای بازسازی و زیباسازی گونه‌ها و لب‌ها و از بین بردن چروک‌های صورت با تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر رؤوف جهت انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه جوش صورت، روزیشیا، قارچ ناخن پا، قارچ‌های پوستی پا و سورایسیس داوطلبی پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن شماره 818-788-5050 تماس بگیرید. www.drrauf.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خودشناسی و دیگر شناسی یا تیپ‌های شخصیت رو همین امشب پنجشنبه 17 از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن خواهم داشت. همچنین کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آسیب دوران کودکی در روز سه شنبه 22 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون برگزار خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش داریم، 3 شب و 3 روز از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه و سفر دیگه 9 شب و 9 روز است از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه که از روز سه شنبه 19 جولای تا پنج شنبه 28 جولای آغاز شده و پایان میپذیره. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 و یا اگر از خارج از امریکا تلفن میکنید با 1-818-708-0232 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستین.
بله بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من یه سوال جامعه شناسی تقریبا جنرال داشتم. و اونه که چطور میشه که وقتی که یه کشوری، یه فرهنگی میرن حمله میکنن یه کشور دیگر رو میگیرن که از نظر فرهنگ ها و رسوم کاملا متفاوتن. بعد طوری میشه که وقتی که میرن اون فرهنگ اون ملت دوم اصلا عاشق و شیفته این دشمناشون میشن. به طوری که دینشون دین اونا میشه، اسم بچه هاشون به اسم بچه های اونا میشه، از محمد و حسن و علی گرفته تا چنگیز و اسکندر و هولاکو این برنامه ها پیش میاد که بعدا نمیتونن برگردن به دین خودشون مثل مثلا تو ایران.
ببینید این پروسه ایست که دو تا توجیه داره. یکی این که ماجرای به تدریج، ماجرای فرهنگ و ماجرای دین یه پدیده انتخابی لحظه‌ای نیست مثل کسی که بچه ای رو متولد کنه، بلکه پروسه هست. درست مثل این که شما چه چیزایی رو یاد گرفتید، به تدریج فرا گرفتید و حالا با 2 سالگیتون یا 12 سالگیتون متفاوتید. دوم، برخی از اوقات این که مردم فرهنگی دارند، دینی دارند، معناش این نیست که اون کافیست برشون یا مفیده یا با او راحت و راضی هستند. به ویژه این که ممکنه یک عقیده و نظر دیگری به هر حال به نظرشون جالبتر و جاذبتر بیاد. اما در گذشته ها موضوع تحمیل و تحمل به عنوان یه واقعیتی در جامعه وجود داشته و در نتیجه این جا به جایی ها صورت می گرفته. شما اگر بخواید همین بحث رو به گونه ای فرض کنید در باره مسیحیت هم داشته باشید خواهید داشت. شما میبینید مسیحیتی که در یه منطقه خاصی به وجود میاد به مدت 312 سال تا امضای معاهده میلان در حقیقت هیچ قدرتی نداره. بعد از زمان قسطنطین کبیر و مسیحی شدن او در حقیقت امپراتوری روم به یک اعتبار علم مسیحیت رو بر میداره و به کشورهای دیگه میره و در نتیجه شما به یک باره میبینید که به انگلستان یا فرض بفرمایید فرانسه یا حتی نقاط دیگه آلمان، اینها که برای خودشون باورها و اعتقاداتی داشتن مسیحیت رو میپذیرن. اینه که این پروسه تنها در جامعه مانند ایران اتفاق نیفتاده، جای دیگه هم اتفاق افتاده. حتی برخی از اوقات فرض کنید بودیزم یه مقداری جایگاه حضرت بودا با جایی که بعدن نشر اصلی رو داره و مردم بهش باور دارن بسیار متفاوت هست. اینه که اون پروسه همه میتونه صورت بگیره. بعدم خیلی از اوقات شما الان مطالبی که بهش اشاره فرمودید، بگذاریم از این که یه مقدار نظر شما سالا با چه مقدارش درست و غلطش مثلا اون وارد اون بحث میخوام بشم، این نظریست که شما الان احتمالاً پیدا کردید، ولی 100 سال قبل به من بفرمایید از 100 نفر مردم ایران چند نفر این گونه فکر میکردن، یا 500 سال قبل. به همین جهت است که این گفتگوها به عنوان یه واقعیته و بعدم وقتی شما با یه واقعیتی روبرو میشید که همچین تغییر و تحولی اتفاق افتاده، میتونید دنبال علل و عواملش برید، وجودش رو که نفی نمیتونید بکنید. یعنی من و شما همونطوری که اشاره فرمودید نمیتونیم بگیم که این چیزا نبوده یا نشده، این چیزا بوده و شده. پس وقتی که با واقعیات اجتماعی و یا بین نگاه دیگری میخوایم نگاه علمی بهش بکنیم، باید ببینیم خب چه علل و عواملی موجب بوده. یعنی آیا واقعا فرهنگ و جامعه‌ای که ما داشتیم یک دست و یک نواخت بود؟ آیا فرض کنید آنچه که یه فرهنگ و جامعه‌ای داشت اصلا به اون صورت بود که امروز من و شما میشناسیم؟ آیا اصلا چیزی به مفهوم کشور و ملت و ملیت که احتمالا از زمان ژان دارک مطرح شده در جهان، آیا این 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 3000 سال قبل اصلا معنا داشت؟ آیا مردمانی که اصلا خبر از ده پهلویشون نداشتن، آیا یه احساسی درباره مثلا کشور ایران داشتن که منی که فرض کنید در جنوب ایران نشستم در بندر عباس خبر از عزیزانی در فرض کنید تبریز یا رشت یا در مشهد داشتم، با اونا رو هموطن خودم میدونستم؟ اینا یه مقدار موضوعی است که وقتی در زمان و مکان خودش مورد توجه قرار میگیره موضوع رو متفاوت میکنه. ولی وقتی من و شما فرض رو بر این میگیریم که این فرض کنید ایران است و این واقعیاتی که اشاره کردید، بعد بریم به 500 سال قبل، 1400 سال قبل، 3000 سال قبل، خب میتونه برامون یه مقداری تعجب آور و سوال برانگیز باشه، ولی برخی از اوقات واقعا نداره. یعنی اگر نگاه کنیم به موضوعی که است، برای شما یه چیز رو دیگه مثلا توجه بفرمایید. تقریبا تا 300 400 سال قبل در این کشورها از سر نفر یک نفر هم حتی خواندن و نوشتن بلد نبود. بنابراین شما با 99% مردمی روبرو هستید که اصلا حتی یه چیزی نخواندن. آنچه که میدونن یه مقدار شنیده هاست و تجربیات، و با شنیده و تجربه اصلا شما چه کار میتونید بکنید؟ مثلا چه آگاهی و دانایی دارید که بتونید حالا به اونها تکیه کنید و یا برای شما معنایی داشته باشن؟ بنابراین این اتفاقات افتاده و این چیزیست که تنها در ایران نشده. شما ماجرای فرض بفرمایید که حتی رفتن دیانت اسلام به مصر که همکنون بحثش مطرح هست، خب اونا مردمان اصلا عرب نبودن، اونا اصلا زبان دیگه داشتن، قبطی بودن، و ولی نه تنها یه چنین کاری رو کردن، دین رو پذیرفتن، زبان رو هم پذیرفتن. به همین جهت که گفته شده که کسی که واقعا باید بهش به عنوان نجات دهنده فرهنگ و ادب و ببخشید صدای اونا پخش میشه این چیزا حرکت شد فرق خواهش میکنم فرهنگ و ادب و در حقیقت زبان هست، ما حتما مدیون فردوسی هستیم. یعنی این ادعایی که او خودش میکنه که بسی رنج بردم در این سال 30 یا سال 30 عجم زنده کردم به این پارسی، اصلا توش تردیدی نباید کرد. بنابراین اونها چون نداشتن، این حرف رو پک میکنم هیکل زده در مورد عرب که ما چون نداشتیم فردوسی رو، بنابراین زبان رو نه تنها مذهب رو پذیرفتیم، زبان رو پذیرفتیم، و این شامل حال بسیاری از نقاط دیگر هم بوده. بنابراین این حادثه و اتفاق آمده. و بعدم شما فراموش نفرمایید که در طول تاریخ موضوع اصلی و اساسی، گرچه همکنون به نوع دیگری است، مسئله زور بوده. یعنی واقعا اون ماجرای الحق لمن غلب وجود داشته، حق مال کسی بوده و حقیقت مال کسی بوده که غلبه کرده و پیروز شده و مغلوب باید اون رو میپذیرفته، به ویژه وقتی که نگاهی که به این موضوع بوده هم یه مقدار حسودانه بوده، هم یه مقداری انحصار طلبانه، و یا فکر کردن از این طریق به هر حال یا باورهاشون رو میتونن تعمیم بخشن یا کنترل بیشتر میتونن داشته باشن. این است که این واقعیتی که شما بهش اشاره میفرمایید کاملا از نظر یه مقدار جامعه شناسی یا اجتماعی قابل توجیه، و این تنها مربوط به ایران نیست. همونطور که عرض کردم این رو بیش از شاید همه در مسیحیت می‌دونن، چون الان ببینید شایع ترین دینی که در جهان وجود داره، یعنی هیچ دینی از نظر تعداد ارزش می‌کنم، گرچه تعدادم چنینه، هیچ دینی یا مذهبی در جهان پراکندگیش، یعنی در بیشترین نقاط جهان، به اندازه مسیحیت نیست. خب شما من چه می‌تونید بفرمایید درباره فرض کنید جزایر استرالیا یا افریقا یا در نقاط مختلف دوردست آسیا؟ مسیحیت با اونجا چه کار داره؟ ولی خب این پیام یه پیامی است که به هر حال جنبه جهانی داشته یا جهانی پیدا کرده. حتی به یک اعتبار اگر اشتباه نکنم قرن 11 یعنی 1100 سال بعد از حضرت مسیح است که انگلستان مسیحی میشه. خب شما فکر بکنید، ولی به ضرب چی؟ به ضرب سرباز مسیحی که به اونجا راه میفته. و این دیگه ماجرایی است که اون یه مملکتی است یا یه ملتی است برای خودش و مسیحیت رو میپذیره و زیر اون چتر قرار میگیره. در نتیجه برای ایران ما هم این اتفاق به این گونه افتاده. البته یه بحثی درباره این که اصلا باورها و اعتقادات ما چه بوده است، این باورها و اعتقادات در چه زمینه‌هایی بوده، آیا انحرافاتی از اون واقعیت‌ها و حقیقت‌ها صورت گرفته، آیا مسئولین مذهبی واقعا آنگونه که مدعی بودند، که بنده هیچ وقت هیچ کدومشون رو باور نداشته و ندارم، سوداگران زر نبودند که زر می‌زدند، بنابراین فقط یه مقدار زرها جاشون رو عوض کردند و الا احتمالاً پشتشون همون ماجرای زر و زور بوده، یعنی قدرت بوده و ثروت بوده، هم انگیزه شون برای حرکت، هم انگیزه شون برای داشتن این باورها و اعتقادات، و بعدم انسانی که به نظر میرسه به دلایل بسیار که وارد بحثش نمیخوام بشم یه ظرفیت و آمادگی داره، یک برای یه پدیده‌ای به اسم باور و اعتقاد که میتونه زمینه مذهبی پیدا کنه، و دوم یه موضوع تازه و در این حال پیچیده‌ای که برای او به نوعی سوال برانگیز توجه رو جلب میکنه و میتونه درگیرش بشه، مخصوصا اگر به طریقی درست و به صورت واقعا تبلیغاتی به او ارائه بشه. اینه که وقتی که اینا رو شما کنار هم میگذارید، حوادث و اتفاقاتی مانند آنچه که در ایران اتفاق افتاده اصلا عجیب و غریب نیست و بعدم توجه و اعتنایی نشده. حتی به یک اعتبار شما باید بپذیرید که تعلق خاطر برخی از ایرانیان و مخصوصا شیعیان به آنچه که اسلام در مفهوم نه تسنن یا سنی بلکه به تشیع و شیعه مرتبطه خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر از حتی اعراب هست در ارتباط با اسلام یا باورهای خودشون. یعنی این ذهنیت به مراتب قوی و نیرومند است و در نتیجه در حالی که از جای دیگری آمده ولی کاملا جایی در ذهن و زبان و قلب اونها پیدا کرده. این که ما درست یا غلط بدونیمش بحث دیگری است، ولی این که واقعیت داره یک موضوع و مطلب دیگری. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی است با خواهشام رو خط بشید، اگر نه که باهاتون خداحافظی کنم.
استاد خیلی ممنون.
تمنام کنم درست بده. خواهش می‌کنم. بسلام. شنگان ارجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS پنجشنبه یک بعد از ظهر با شما به گفتگو می‌نشیند. مرجان روانبخش عضو 08.
Here's a diabetic news alert from the Diabetic Health Agency. Diabetic studies now show that 1 out of 3 people have a chance of becoming diabetic in their lives, and nearly 5,000 people are diagnosed daily. The good news is that if you effectively manage your blood sugars, you will be ahead of the game. The Diabetic Health Agency will help you manage your diabetes with education programs, reliable customer support, and top-notch testing supplies. And if you are covered by Medicare or private insurance, we can help by sending your supplies directly to your door at little or no cost to you. When you join our diabetes education program, direct access to our team of experienced diabetes consultants is just a phone call away. Call now and learn how to get your free diabetes care kit when you join our program. 800-978-9937. 800-978-9937. Again, 800-978-9937.
شیری جون، شنیدی که دبی بعد از فوت شوهرش مجبور شد خونش رو بفروشه؟ آخه بیمه عمر نداشتن، حالا با 4 تا بچه چقدر سخته. خوب شد من عقل کردم به الیزابت فولاد در فرست سنچری اینشورنس زنگ زدم. با یک تلفن برای خودم و شوهرم از انواع بیمه های عمر مثل ترم و یونیورسال یک بیمه عمر خوب گرفتم. تازه بیمه سلامتی، اتومبیل، خانه و بیزنس هم گرفتیم، کلی هم برامون ارزان‌تر تموم شد. آره کار خوبی کردید. منم شنیدم الیزابت فولاد سرویسش عالیه، 26 سال تجربه داره و با اکثر شرکت‌های معتبر هم کار میکنه. منم همین الان زنگ میزنم تا خیالم راحت شه. تلفنش چیه؟ الیزابت فولاد در فرست سنچری اینشورنس 818-906-71-71-08. ایرانیان هم شمارشو دارن. الیزابت فولاد 818-906-71-71 818-906-71-71.
مژده به ساکنین اورنج کاونتی، پس از کنسرت باشکوه گروه شمس در لس آنجلس، این بار گروه شمس با آواز دلنشین علیرضا قربانی فقط یک بار. شنبه 9 آوریل در بارکلی تئاتر دانشگاه ایرواین. تهیه بلیط گیشه دانشگاه، تلفن 949-854-4646 949-854-4646 thebarclay.org و Wholesome Choice Market. تلفن اطلاعات 310-499-1477 310-499-1477.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی.
همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر نیتن شاولیان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره انواع دردهای عضلانی با شما سخن خواهند گفت. 310-278-2525.
پس از مدت‌ها انتظار، رستوران خانوادگی صوفی با دکوراسیونی بی همتا در سان دیگو افتتاح شد. نمای خارجی رستوران خانوادگی صوفی مشتریان را به یاد سبک‌های معماری اصفهان می‌اندازد و دکوراسیون داخلی نیز با رنگ‌آمیزی، نورپردازی و کاشی‌بری‌های اصیل جلوه‌ای بی‌نظیر دارد. رستوران خانوادگی صوفی برای نوروز با موزیک زنده، دی‌جی و غذاهای اصیل ایرانی از شما پذیرایی می‌کند. رستوران خانوادگی صوفی در سان دیگو با گنجایش 300 نفر بهترین محل برای برگزاری جشن و میهمانی های شماست. برای سفارشات کیترینگ و یا رزرو جا با تلفن 858-278-7770 تماس بگیرید. مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو، فرارسیدن نوروز باستانی را تبریک گفته و به اطلاع میرساند از امروز تا روز عید با خرید $50 به بالا هدایای مختلفی به مشتریان خود عیدی میدهد. 858-277-3600.
من ساله یوسف زاده عید نوروز را به همه همیهنان گرامی تبریک عرض میکنم به امید سالی پر از موفقیت و کامیابی.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ایرواین، آلیس ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، از جانب همکاران در رادیو سپاس و تشکری دارم از دوستان خوب و عزیز در مؤسسه، شاید بشه گفت لبنیات و چیزهای دیگر غذایی آبلی، که لطف کردند و هدایایی برای دوستان در رادیو فرستادن. بنده به شخصم بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام، بفرمایید.
من و پسرم در مورد مشکلی که داریم می‌خواستم باهاتون مطرح کنم.
پسرتونم اونجا هست یا نیست؟
بله، خودش رو میخوام باهاتون صحبت کنم.
فارسی میدونه دیگه، نه؟
بله.
بسیار خوب. فقط امیدوارم صحبت من و شما رو بشنوه، تنها صحبت شما رو نشنوه. حرفای منم بشنوه. آیا راهی داره
بله.
یا نه؟
بله بله، من گوشی رو میدم، الان خودشونم گوشی میدن. بله، الان دارم.
آخه چه خب، ها دو تا گوشی هست اونجا؟
بله،
بسیار خوب، میفرمایید.
بله. مشکل ما در مورد درس خوندنشه که کاراشو برای آخر شب نگه می‌داره. و تا من بهش تذکر ندادم و یادآوری نکردم نگه میداره تا ساعت 8:30 شب و خودش هم میدونه که آخر شب کاراش دیر تموم میشه و شب دیر بخوابه، صبح هم باید ساعت 7 یعنی 6:30 باید از خواب بیدار شه، ولی تایم منیجمنت نداره.
خب حالا اون که نداره بذار به خودش صحبت کنم. شما فرض بفرمایید چون این مهمه برای که بعد گفتگوی با او کمک، اگر به شما هیچی نگید چه خواهد شد؟
انجام میده ولی ساعت 9:30 شروع میکنه به انجام دادنش، بعد از اون برم بیخوابی اذیتش میکنه، صبحم خودش میدونه که نمیتونه از خواب بیدار شه، من باید بیدارش.
نه اونو متوجه هستم، حالا کاری نرم. بنابراین فرض شما این است که شما که بهش میگید 8 شروع میکنه، ولش کنید 9 شروع میکنه مثلا در نه، و خب بعدش هم شب گیر میفته و گرفتار میشه هم فردا. خب حالا دلش میخواد با من صحبت کنه ببینم چی میگه.
بله گوشی دستش.
خب عزیز سلام عزیزم، چه خبر است؟ چرا ای فکر بکنی این گونه است؟ اولا قبول داری نظر مادر رو، دوم این که اگر چنین است خودت چه توضیح و توجیهی براش داری؟ چی میگی؟
فکر کنم حرفش راسته، اما من مثلا دیر میذارم کارم رو برای که مثلا میتونم میدونم که مثلا آخرش تموم میشه.
اما معلوم آخرش نصب کن، من قبول دارم آخرش تموم میشه، ولی آیا یک به موقع تموم میشه برای که بخوابی که فردا صبح به موقع بیدار بشی؟
ببخشید
یعنی فرض کن تو اگر فرض کن 8 ساعت خواب احتیاج داری، آیا تکلیف مدرسه هومورکت تموم میشه به موقع آن تایم؟ بعد تو به موقع میخوابی با توجه به اینکه صبح باید سر یه ساعتی بیدار بشی، راحت و آسوده بیدار میشی؟
نه.
خب پس تموم شد. پس دیگه من اگر قراره جای ساعت 7 برم، ساعت 8 برم که نمیتونم بگم من بالاخره میدونم میرسم، ولی من قرار بود 7 برم.
بله.
نه ببین، چون اختلاف هست با مادر نداری که من به دلیل این کاری که میکنم سبب میشه که یه مقداری آخر کار عجله داشته باشم، نگران بشم، به موقع تمامش نکنم، و چون به موقع تمامش نمی کنم بعد در وقت خوابم کمتر هست، نتیجتا صبح که میخوام بیدار بشم خود به خود خودم که باید اینجوری باشه بیدار نمیشم، ای بسا خسته هستم و شکسته. خب تو فکر بکنی این کار درستیه یا نه؟
نه.
خیلی خب پس قبول، اونم بعد. حالا فکر میکنی که چرا کار درست رو نمی کنی یا چه مشکلی سر این راه داری عزیز؟
میخوام مثلا یه ذره مثلا تلویزیون نگاه کنم، اول غذا بخورم، مثلا اینجور چیزا رو اول کنم، بعدا میخوام مثلا شروع کنم.
میام تو نمیدونم صحبتای من شنید، بذار ببین به تو یه ذره یه جوری هم میگم که شاید با هم راحت باشیم. ببین چرا ماها یه کسی مثل تو عزیز کارا رو میذاره برای آخر؟ اولش دلیلش اینه که نه از کودکی هی به ما گفتن چی کار بکن چی کار نکن، ما این رو به صورت خودکار تو خودمون اوتوماتیک در نیاوردیم که کارا رو به موقع بکنیم، نتیجتا اونا هستن که به ما میگن. یعنی پدر و مادرایی که به بچه ها بدونی که اونا رو آموزش بدن، teach them, educate them، که اونا یاد بگیرن چی کار باید بکنن، مثل ساعتی که زنگ میزنه میگن حالا وقت چنین و چنانه. بنابراین به تدریج آدم ها از کار میفتن، یعنی اون نظمی رو که باید خودشون به وجود بیارن به وجود نمیارن. ولی که تو مثلا سر راه رفتن اینجوری نیست که مادر بهت بگه حالا یه پا تو راستو بردار، حالا به زمین، حالا پای چپو بردار، حالا به زمین. این کار نمی کنه، راه رفتن یادت داره میذاره بری. دوم وقتیست که پدر و مادر یه جوری عمل میکنن که بچه به این نتیجه میرسه که این هومورک من نیست، هومورک مامانمه، فرقی که اونه که بیشتر حرص میخوره و دنبالش و اینا، پس من چرا راجبش فکر کنم؟ درست پس که من اگر قراره کیترینگ کنم خب غذا رو اونا باید بیارم، من که قرار نیست غذا بپزم، پس من صبر میکنم. تمام حرفم این است که کی غذا رو بیارن، یا صحبت و گله من این است که چرا به موقع نیاوردن، ولی دیگه من درباره غذا که قرار نیست چیزی بپزم. بنابراین برخی از اوقات بچه‌ها ناآگاه و آگاه این رو منتقل میکنن. سوم این که بسیاری از ما آدمای این حرف رو میذارم تو اذیت نشو لوسی هستیم و دلمون نمیخواد اصلا برای کاری که باید بکنیم و رنج ببریم، یه جوری فکر میکنیم خب حالا فعلا لذت رو ببریم، شاید اصلا مردیم دیگه رنج رو نبریم. یعنی میدونی آدم فکر میکنه که من چرا اول برم به پیشواز درد، میرم به پیشواز لذت، همونطوری خودت گفتی حالا تلویزیون تماشا کنم، حالا یه بازی بکنم، حالا یه بلبه چرخم، برای که درسه برای من دردآور و رنجآور، این یکی لذت آوره. خب آدم ها لذت رو اول انتخاب میکنن، درد رو بعد. برخی از اوقات علتش این هست، یعنی که به تو البته نمیخوره با توجه به توضیحاتی که مادر و خودت دادی، که از نظر ماها به دلایلی که پدر و مادر به وعده هاشون they promised us something but they didn't deliver it، چون پرامیس کردن و انجام ندادن، ما امیدی برای فردا نداریم، امیدی برای بازیاشون که همیشه با ما کردن دیگه نداریم، که قولاشون قوله، و بنابراین اصلا یاد گرفتیم فردایی وجود نداره. این خطر متاسفانه جدیست. و بالاخره مهمترینش که دلم میخواد اینو بهش توجه کنی عزیز اینه که آدمی خوشبخت میشه، به هپینس میرسه، آدمی به سلامت فیزیکی و روانی میرسه، فیزیکال اند منتال هلت، آدمی به موفقیت میرسه، سکسس، که تو زندگیش بپذیره امروز مساوی فرداست، ساعت 8 تا 9 مساوی ساعت 9 تا 10. لطفا دقت کن، یعنی اگر من بپذیرم امروز مساوی با فردا، یا همون حرفی که رضایی، ساعت 7 تا 8 مساوی با 9 تا 10، 7 تا 8 مساوی با 9 تا 10، اگر اینو بپذیرم معناش چیه؟ معناش نیست که pain and suffering ساعت 7 تا 8 با 9 تا 10 مساویه، معناش این است که پلیجر 7 تا 8 با 9 تا 10 مساوی. نتیجتا تمام مغزهای آدم ها به دلیل نوع کلکولیشنی که داره پیشنهاد میکنه که برو درد تو ساعت 7 تا 8 بکش، لذت ساعت 9 تا 10 ببر. چرا؟ برای که وقتی درد رو ساعت 7 تا 8 کشیدی، درد کمتر و کوچکتر میشه چون لذتی پشتشه، لذت بزرگتر میشه برای که 2 ساعتی بهش فکر کردی، لذت وقتی انجام میدی پشتش نگران نیستی. بنابراین من حتی این دوتا رو مساوی بگیرم، همه آدم ها این کار که تمام آدم های تکرار میکنم سالم، خوشبخت، موفق، امروز مساوی فردم دارد. تو حرفی که من میزنی این نیست، حرف تو این است که ساعت 7 تا 8 مهمتره، بهتره تا ساعت 9 تا 10. پس من 7 تا 8ی که مهمتره رو میذارم برای لذت، چون مثلا 60 دقیقه نیست، 80 دقیقه است. ساعت 9 تا 10ی که من میذارم برای درد، اون اصلا 40 دقیقه است، 9 تا 9 و 40 دقیقه. پس من این حق بازی رو میکنم. و اینجا آسیب عزیز، یعنی هیچ آدمی نیست که موفق بشه، خوشبخت بشه، سالم باشه، اگر امروز مساوی فردا تو دنیا امروز نگیره. یعنی ما باید به استقبال ضرر و خطر بریم، به اصطلاح علمیش کن دیلی گراتیفیکیشن، یعنی من باید به تأخیر بنازم. خب اینو اگر ما عادت نکنم تو زندگی از پادر، یعنی من بذار به تو بگم بچهای من که کوچیک بودن چه میکردن. فرض کن ساعت 3 یا حدود اون میامدن، نیم ساعت یه ساعتی بازی میکردن، چهار میامدن هومورکش رو مثلا تا 5 انجام میدادن، که معمولا هم خوشبختانه بیشتر نبود، یا من نمیخواستم، یا به هر حال، یا تا 6 هرچه، از ساعت 6 تا ساعت 10 دیگه راحت بود. و منم بین ساعت 6 تا 10 چند بار بهشون میگفتم ببین چقدر خوبه که آدم کارشو بکنه، الان راحت و آسوده، بتونه خوش باشه. تا اینکه درست برعکس، من بیام حالا 2 ساعت هومورکمو بذارم ساعت 8 تا 10، خب اشتباهه عزیز، برای که تمام مدت تو داری احساس بدی میکنی، برای که درد شروع میشه، برای که همیشه لذتت کم میشه. حالا اصلا مادرم ای دوربر نبود، حالا مادر که دوربر بشه، هر وقتی از کنار رد میشه، هر وقت یه نگاهی به تو میکنه، دقیقی یه هر دلت رو میریزه، بازی ذری بیشتر اذیت میشه، برای که اون داره اذیت میشه. حالا تازه این وقتیست که تو به جای ساعت 7 تا 8 بری 9 تا 10، ولی نه به خاطر اینکه بعد آخر کار تونتون باید کاراتو بکنی با استرس و استراب، یعنی انگزایتی اند استرس، بعد از اون به خاطر اون فشار رود باشه، دعوا با پدر و مادر باشه، احساس بد بکنی، خودتو پسر اونقدر خوبی ندونی، بعد تو خواب اشکال به وجود بیاد، تو کابوسات، یعنی نایتمر داشته باشی به جایی که سویت دریم داشته باشی، صبحم که میخوای پای بشی خسته باشه. خب آدم باید این عوض کنه عزیز، و بعدم یادت باشه من هنوز آدم موفق ندیدم که اول لذت میبره بعد درد میکشه، اصلا هم چیزی نیست عزیز. آدم سالم آدمی است که، و بنابراین من اگر جای تو باشم، فقط با توجه به برنامه تلویزیون، مثلا تو فرض کن برنامه 5:30 تا 6:30 رو دوست داری، میگی من مثلا 5 تا 5:30 کار میکنم، 5:30 تا 6:30 میخوام، یا 6:30 میخوام این برنامه رو ببینم، 6:30 میرم هومورک هم کارمو تا 8 تموم میکنم، 8 تا 10 هم راحت کنار شما میشینم و هر کار دلم خواست میکنم. تا اینکه درست برعکس، هر وقت این باشه که من همجوری میشینم در حالی که بسا برنامه خوبی هم نیست، بعد تازه 8 تا 10 که برنامه خوبی است که دوست دارم، حالا باید بشنم، یا یه گوشه چشمم به تلویزیون باشه یا تو سر خودم بذارم. بنابراین هیچ آدمی، دلم میخواد اینو بدونی چون برای من مهمه، آدم ها نمیتونن تو دنیای امروز برنده بشن یا پیروز بشن یا موفق بشن. Winner, victorious or successful. آدم ها نمیتونن به هپینس و خوشبختی برسن اگر حاضر نباشن درد رو اول بکشن، لذت رو بعد برن. کار رو اول بکنن، استراحت رو بعد بکنن. کار رو اول بکنن، پولیش رو بعد بگیرن. اگر غیر از این باشه از پا در میان. یعنی همه آدم ها به این دلیل از پا در میان که درد دو سه برابر میکشن، لذت کمتر میبرن، زندگی رو باختن و به جایی هم نمیرسن. بنابراین بسیار مهمه که ما تو زندگی یاد بگیریم کارمون اول میکنیم لذت اونو بعد بریم، کارمون اول میکنیم استراحت اونو بعد میکنیم، کارمون اول میبریم برنامه های آزاد و شادی بخش اونو بعدن خواهیم داشت، تا اینکه درست برعکسش باشه. خب حالا چه میخوای بکنی مرد؟
دیگه الان اول کارمو میکنم دیگه که بعدم میتونم.
آره عزیزم ببین، من به تو یه چیزی بگم، فقط تو کافیست لطفاً به این دقت کن، فقط 4 تا 6 هفته، فقط پرشری که روی تو هست عزیز 4 تا 6 هفته است که اصلا با این برنامه بگی این اصلا it's a court order this is، مثلا اگر باورای مذهبی داری این فرمان خداست، یادت باشه این دلیل موفقیت و خوشبختی و سلامتی توه که من با وجودی که رنج میکشم، درد میکشم، اذیت میشم، دوست ندارم، بدم میاد، حالم به هم میخوره، اول هومورکمو میکنم بعد تفریحم. اگر فقط تو به خودت 4 تا 6 هفته اینو تحمیل کنی، بگی تو اسم خودت رو بر جلو آینه بیس، نمیدونم اسم چیه، اسم کوچیکه چی عزیز؟
علی رضا.
اوکی علی رضا، بگی من جلو آینه بیس بگو علی رضا 6 هفته به من قول بده، اول وقتی اومدی خونه بعد از یه 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت که احتیاج به استراحت داری، نیم ساعت یه ساعت حد اکثر این کارا رو بکن، بعدش بشین هوم ورک تو، کاری که باید بکنی رو انجام بده، بعدش لذت تو ببر. 6 هفته از تو اینو میخوام، من به تو قول میدم بعد از 6 هفته به صورت اتوماتیک تو وقتی میای خونه بدونی که درد بکشی اول کاراتو میکنی بعد لذت تو میبری و بعد تو تمام زندگی رزم جلو خواهی بود. ضمن از مادر جونم میخوام که ابدا با تو کاری نداشته باشه، یعنی حتی اگر در این زمینه تغییری میبینه از صحنه بره بیرون. یعنی از مادرم میخوام به مدت 6 هفته هیچ کاری نداره، فقط روزی که تو هومورک تو انجام میدی به مادر بگو کارای امشبت رو کردی و مادر اون موقع است که فقط میتونه محبتش رو، علاقش رو، هرچه تشکرش رو، سپاسش رو، خوشحالیش رو به تو ابراز کنی. روزی که تو این کار رو نمی کنی با تو کاری نداره. مادر تو 6 هفته حق نداره هیچ حرفی به تو راجع به درست بزنه اصلا. اینو کاملا عزیز تو به عهده خودت بگیر و این واقعیت رو بپذیر. ای تو زندگیت میخوای موفق بشی، ای تو زندگیت دلت میخواد عالیترین مدارج دانشگاهی رو که دوست داری بگیری، یه شغل فوق العاده خوبی پیدا کنی، درآمد زیادی داشته باشی، خونه‌ای که دلت میخواد داشته باشی، اتومبیلی که دلت میخواد داشته باشی، شبکه دوستای خوبی که میخوای داشته باشی، سفرهایی که دلت میخواد بتونی بری، اهل هر ورزشی هستی بتونی انجامش بدی یا بتونی تیکت‌های خوب سیزن تیکت بگیری بری برنامه‌ها رو هر جایی که دوست داری ببینی، راهش اینه که اول کارتو بکنی بعدن استراحت تو. اول دردی رو که باید بکشه، رنجی رو که باید ببری بعد لذتت رو. اگه این کارو بردی اینا همه اتفاق بیفته، اگر نه تمام عمرت گیری و گرفتار و به تدریج هم حالت بدتر و بدتر میشه، بعدی دفعه میبینی از همه عقب افتادی و به این کار چون عادت کردی به تدریج دردا رو نمیپذیری، رنجا رو نمیپذیری، کاراتو نمیکنی، یه دفعه میبینی وسط درست، وسط کارت، وسط ورزشت همه جا ایستادی و اون وقت تو زندگی به این نتیجه میرسی که بازندم، عقب افتادم، بدبختم، گیرم، گرفتارم. بنابراین راز اصلی و اساسی موفقیت به نظر من بیش از هر چیزی دیگه همین دیلی گراتیفیکیشنه. بنابراین امیدوارم اینو تو ذهنت داشته باشی عزیز. اگه دلت خواست همین صحبت رو بشنو با مادر جونم صحبت کن، ولی مادر جونم به مدت 6 هفته از دوشنبه که شروع میشه، من با امروز و فردا کاری ندارم، از دوشنبه به مدت 6 هفته با تو کاری ندارم. تو هم امروز و فردا رو شروع کن، یا از فردا یا از امروز شروع کن، به خودت بگو من میخوام اینجوری زندگی کنم، بعد خودت هم احساس بکنی همه چیز برات راحت‌تر و آسوده‌تره و مطمئنم که موفق خواهی شد، توش تردیدی ندارم، برای که این تنها راهی. خوشحال شدم باهات صحبت کردم، خوشحال شدم از که رو خط اومدی عزیز. آقای
دکتر یه مسئله دیگه هم هست اگه اجازه
نه بذار از موضوع غیر از این مسئله نمیخوام بحث کنم.
نه
هیچ چیز دیگه نمیخوام. نه ولش کنید. ببینید ما این موضوع اینقدر، ببینید عزیز این مسئله ایست که فرزند شما رو میسازی یا ویران میکنه، مثلا دنبال هیچ چیز دیگه نیستم. چون لطفا برزم شما توجه کنید، چون پسرتون خوشبختانه منو فهمید و امیدوارم پذیرفته باشه. ببینید عزیز، ما اگر فقط بتونیم یک چنین مایه‌ای رو تو وجود بچه بگذاریم، هزار برابر فایدهش بیشتر از هر کار دیگریست که میخوایم بکنیم. بنابراین همه چیز دیگر رو رها کنیم. اما اگر موضوع دیگه است، الان دلم نمیخواد مخلوط بشه با این موضوع. بذارید این موضوع رو که ما اومدیم ستایی با هم صحبت کردیم همینجا داشته باشیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. مرسی عزیز. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
شنونده عزیز، هر دردی را درمانیست. تخصص ما در سنت سمریتن پین سپیشالیست تسکین انواع دردهای شماست.
تشخیص و درمان دردهای سر، گردن، کمر، دست و پا، اعصاب و عضلات بدون عمل جراحی.
با درد خداحافظی کنید. درمان دردهای ورم پا، استخوان، دیسک کمر و زایات ورزشی در سنت سمریتن پین سپیشالیست.
درد شما را از فعالیت باز می‌دارد.
درمان واریس، آرتروز، خواب رفتن و سوزش دست و پا در سنت سمریتن پین سپیشالیست.
فیزیوتراپی، طب سوزنی، ماساژ و چکاپ کامل پزشکی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و متخصصین با تجربه در زمینه دردشناسی.
قبول مدیکر و پی پی او و رفت و برگشت رایگان.
دیگر درد نکشید. درد شما را خانه نشین می‌کند. هم اکنون تلفن کنید.
213-977-94-21
213-977-94-21
سیزده ببر امسال همه به بالبوا پارک می روند. سی بی ام سپیشال ایونتس با افتخار ارائه می دهد. یک شنبه سوم آپریل سیزده ببر در بالبوا پارک. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-855-1550 تماس حاصل فرمایید. مراکز فروش بلیط اورنج کانتی، شایان مارکت و میشن رنج مارکت، وست ال ای، ایلات مارکت، شرکت کتاب و میوزیک باکس، والی، وودلند هیلز مارکت، سوپر سامان، گرین والی و کیو مارکت، گلندل، آنی گروسری.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
Now streaming live at 670am kirn.com.
So you enter a world of beauty and awe. Spend a magical evening in the land of ancient China. Experience a production 5,000 years in the making. An unforgettable show. April 28th through May 8th. Pasadena Civic and Orange County Performing Arts Center. Buy tickets now at laspectacular.com or call 800-880-0188. That's 800-880-0188.
هولسام چویس مارکت ضمن تبریک سال نو از تاریخ 16 الی 20 مارچ جوایزی تقدیم می‌کند. با خرید $75 یک گلدان سنبل یا لاله یا سبزه در اینچی سفره 7 سین، با خرید $150 یک کیسه برنج باسمتی 20 پوندی یا دو برابر جوایز $75، با خرید $250 یک ست قابلمه تفلون 10 تکیه و یا یک عدد میکسر تمام اتوماتیک و یا سه برابر جوایز $75، ماهی قرمز سفره 7 سین همراه جوایز تقدیم خواهد شد. برای دریافت این جوایز لطفاً ذکر شود که این آگهی از رادیو ایران KIRN شنیده شده است. این جوایز تا پایان موجودی اعتبار خواهد داشت. هولسام چویس مارکت در شهر ایروین 949-551-4111 949-551-4111. هولسام چویس مارکت در شهر آنهایم هیلز 714-779-7000 714-779-7000.
تهران انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کامیار، شنبه 19 مارچ در یونیورسال سیتی هیلتون.
از دست دل من باز آروم نداره.
پارتی سال نوی جوانان شنبه 19 مارچ در یونیورسال سیتی هیلتون با برنامه های متفاوت و دیدن
به یه حرفان توی نگامه حسم میگه تو هم منو میخواد.
818-881-1771 بلیت این برنامه در مراکز معتبر ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خودشناسی و دیگرشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو، یعنی ویژگی‌هایش، فرد سالم، افراد نرمال و بیمار، یک تیپ سالم، سه تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار رو همین امشب پنجشنبه 17 مارچ از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کالکشن خواهم داشت. کنفرانس کودک درون رو سه شنبه 22 مارچ در رسیدار در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آسیب دوران کودکی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی به انسنادای مکزیک از لس آنجلس از روز جمعه 13 می تا دوشنبه 16 می و دیگر 9 شب و 9 روز از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور اروپایی و 2 روز و 1 شب در روسیه در سن پیترزبورگ که از روز سه‌شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنجشنبه 28 جولای ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در سفر 3 روزه 3 و در سفر 9 روزه 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و یا اگر از خارج از امریکا تشریف میارید با 1-818-708-0232. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید. قربان.
می‌خواستم یه توضیح راجع به واژه جهان سومی به صورت مختصر و خیلی مفصل راجع به طرز فکر جهان سومی بدید لطفاً.
عرض کنم دومیشو نمیدونم، آره بذارید دو خطش داشته باشید. ببینید ما در شاید بعد از جنگ جهانی دوم به یک اعتبار، گرچه گفتگوهاش قبلا بود، آمدن گفتن جهان یک رو که البته این طرف یا میگفتن ما جهان غرب میگیریم، یعنی اون جهان سرمایه داری، جهان دو رو جهان شرق میگیریم که جهان مارکسیستی و کمونیستی است، و یا البته کمونیست ها و مارکسیست ها خودشون رو یک و اینوری ها رو دو میدونستن. نتیجتاً گروه هایی که به هیچ کدوم یک به این دو بلاک تعلق مشخصی نداشتن یا از نظر رشد و توسعه اقتصادی حداقل در مقام مقایسه با جهان یک یا جهان سرمایه داری نبودن، به عنوان جهان سوم و برخی از ها از جوامع خیلی خیلی عقب افتاده تا جهان چهارمی خوندن. بنابراین به جای بحثی که درباره کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و اینها بود، این یه مقدار در ادبیات سیاسی اقتصادی معمول و مرسوم شد و بنابراین وقتی صحبت از جهان سوم می‌کردن، یعنی جهانی که یا از نظر ثروت و سرمایه در حد کشورهای سرمایه‌داری نیستند و یا کشورهایی که به بلوک شرق و به نوعی زندگی‌های کمونیستی یا به نوعی سوسیالیستی ارتباط ندارن و در نتیجه جهان سوم بود. بنابراین مثلا فرض کنید ما به عنوان یک کشوری، به عنوان ایران، به عنوان کشور جهان سومی شناخته می شدیم. حالا البته کشورهای جهان سوم هم سوم و چهارم داشتن، هم همطور که کشورهای جهان اول و جهان دوم تفاوتهایی با هم داشتن، کشورهای جهان سوم هم داشتن، ولی اینا یه انتخابی بود که خیلی هم باش سخت به دلایلی مخالف بودن، ولی طرح طبقه بندی یا تقسیم مثل اینکه مردم جهان رو شما دو گونه بدونید، کودک و بزرگسال یا زن و مرد یا پسر و دختر، به هر حال یه طرح طبقه بندی است، مهم اینه که بعداً میخواید باهاش چیکار بکنید و این معمول و مرسوم بود. اما در مورد تفکر و اینها، خب اون یه بحث خیلی متفاوتی است و همونطور که عرض کردم از چه جنبه‌ایش، کدام قسمت از جهان سوم و اینا، یا هر چی که خودتون ذهنتون رو بهش مشغول کرده به بدلون لطف کردید تا تلفن کردید.
بله، مثلا ما کلان تفسیر جهان سومی مدلی من برداشت می‌کنم که تمام برداشت‌های ما از موضوعات کلان یه جوری عقب افتاده است نسبت به اون جهان اولی‌ها.
ببخشید میشه فکری برای بکنید که صداتون راحت ما بتونیم پخش بکنیم، چون یه صدای خارج هست و صدای چاد اتومبیلتون است، نمیدونم یا چه چیز دیگری. الان بهتر شد نه؟ الو الو
موچو بزنم که این صدا نیاد، اینه که شما بس توجیه بدید من موچو نمیزنم. الو
من نمیدونم شما از کجا تلفن میکنید عزیز.
من در حال رانندگی هستم.
خب چرا صدای ما نه، چرا صدای دیگه فردای افراد دیگه اونجا هست، مردم دارن تو اتومبیلتون اصلا حرف میزنن یا اینکه؟ الو
جانم من اینجا خود کسایی هستم و نمیدونم چیستم، مجرم میتونم موت رو بزنم.
نه من نمیدونم چی کار میتونم. آخه من میخوام با شما گفتگو بکنم. بله، ازشون خواهش کنید که روی خط رادیو هستید، ممکنه صحبت نکنن. اگر ممکنه نمیدونم. بله، بهشون نگفتید چی کار میخواید بکنید. شما به چه چیز مشخصی شما توجه، اگر شما به من میخواید بفرمایید که جهان سوم یا چهارم از نظر اقتصادی، یعنی از نظر تولید ناخالص ملی یا درآمد سرانه کمتر هستن، اصلا بر این اساس واقعا تقسیم بندی حداقل در جهان یک صورت گرفته. اگر هدف شما این است که از نظر ساختار سیاسی معمولا اینا جوامع دموکراتیک نیستن، در حالی که کمی درسته استثناءاتی مثل هند داره که زمینه‌های دموکراتیک دارن، اگر در این جهان سوم برخی از جاها کاملا یه باورها و اعتقادات مذهبی اساس روابطشونه، جوامعی هستن که کاملا از زمینه‌های مذهبی به دورن، اگر برخی از اینا با فرهنگ‌های قدیمی چند هزار ساله فرض کنید مانند مصر و عراق و ایران همراه هستند، برخی از این جوامع جوامع کاملا تازه پیدا شده یا تازه مستقل شده ای هستند که قبلا احتمالا 50 سال قبل یا 70 سال قبل در صحنه تاریخ نام مشخصی و یا جایگاه معینی نداشتند، خیلی پدیده مخلوطی است، یعنی غیر از واقعا جهان سرمایه داری و کپیتالیستی همه عرض کنم که گروه های دیگر رو در بر میگیره. و من متاسفانه شنونده عزیز رو که دلم میخواست یه مقدار وضعیت رو مشخص کنن روی خط ندارم، از این بابت بسیار متاسفم، ولی واقعا شاید این تمنا رو داشته باشم اگر لطف میکنید تو میخواید روی خط رادیو تشریف بیارید، شرایطی باشه که مطالبی که میفرمایید به راحتی قابل پخش باشه، چون اینجا مزاحمتای از اون قبیل گرچه ممکنه دور بر شما عادی باشه برای رادیو عادی نیست. به هر حال متشکرم از شرکتتون، متاسفم از قطع تلفنتون، اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض میکنم من در مورد مشکلی که 6 ماه ازدواج کردم و ایران بودم اومدم اروپا، متاسفانه با همسرم و خانوادش مشکل دارم و انقدر که فشار عصبی به من اومده متاسفانه مریضی شبیه ام اس گرفتم.
شبیه ام اس یعنی چی؟
مریضی هستش که یعنی دکتر گفته که نزدیک شدی به ام اس، ولی خب هنوز ام اس نشده.
آخه این چه ارتباطی داره به ماجرای 6 ماه اقامتتون در اروپا؟
نه الان من خب یک سال و نیمه که
نه طب که شلوغش نکن قربونت، اینا رو بی خودی ای میخوای از این گناه و تقصیرای ام اس تو بندازی به خاطر ازدواج، خب این یه ذره جای گفتگو. به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 33 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
48 سال.
چه مدتی همدیگر میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
غریبه بود، من نمیشناختمش.
شما به چه مناسبت با یه آدم غریبه خواستید ازدواج کنید؟
دیگه یعنی یکی از آشناهام معرفی کردم.
خب خودش ازدواج میکرد باش؟
دیگه چیزایی که در مورد خانوادهش و خودشون گفتن، چون دوستمون با خانواده ایشون آشنا بودن، گفتن خانواده خیلی خوبی هستن.
اصلا هیچ معنایی نداره، هیچ معنایی نداره. یعنی شما ملاکتون این باشه که یه نفر بگه فلانی خانوادهش خوبه پس پسرش و دخترش به درد ازدواج با من میخوره، این مثل این که من برگردم بگم شما دست کلید ندارید حتما یکیش به خونه من میخوره. آخه قربونتون، خب شما چشتون بستید، بعد شما چی خوندید چه میکنید؟
من در حال
نه در ایران در ایران چه خونده بودید چه میکردید؟
من تحصیلات خاصی نداشتم ولی خب موسیقی رو کار کرده بودم که یه 10-12 سال بود که تو ایران تدریس میکردم.
همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
همسرم هم دیپلمه بودن و کار ساختمون انجام میدن.
چه مدتی ایشون در اروپا هستن؟
15 ساله.
اون وقت شما مدتی طول کشید تا تونستید کارتون درست کنید و بیاد. حالا از وقتی که آمدید چه مشکلاتی با همسرتون دارید یا با خانواده همسرتون؟
درسته، یه مقدار از بابت حرف سخنهایی که میشه، یعنی هم بیش از حد خانوادهش وابسته است و هر شب پس مثلا یکی دو ساعت حتما با اینترنت با همدیگه صحبت کنم و متاسفانه صحبتهایی که میشه هم سر من عادت داره که همه چیز رو باید عنوان کنه، یعنی هر چی که تو صبح تا شب برای ما اتفاق افتاده، هر جا رفتیم هر چی خریدیم
همه چی رو عنوان میکنه، حالا اونا بر حسب دلسوزی باشه یا بر حسب دخالت باشه، صحبت هایی که میکنن حالت دخالته، یعنی آدم اذیت میشه.
شما هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردی؟
نه هیچ کدوم.
به من بفرمایید که همسر شما که این حرفا رو میزنن میدونن شما این کار رو دوست ندارید؟
بله من عنوان کردم، چون اصلا من متاسفانه اینجا هم که اومدم اینجوری مریض شدم، یعنی ناخودآگاه یه طرف بدنم لمس شد و نمیدونستم که اینجوری. دکتر رفتی این مسئله پیش اومد، خودش میدونه من مریضم، ولی مدام چون حقیقتا خانواده مادی داره و دوست داشت که من یه جهیزیه خوب، یه پول خوب تو خانوادهش تو زندگی بیارم و من نیاوردم حقیقتا، و این مسئله رو مدام به من حالت زخم زبون باشه، یعنی اینطوری بیان میکنن، هم خودش هم خانوادهش به صحبتهایی که میکنن واقعا من اینجا خیلی اذیت میشم.
نه نفهم، آخه شما قول و قراری گذاشته بودید یا اونا فقط انتظار داشتن؟
نه انتظار داشتن، گفتن یعنی یه دختر تو زندگی میاد باید جهیزیه بیاره.
خب شما
بسیتا از اونش کلن دخال، حالا این مسئله حالا هیچی، ولی صحبت هایی که میکنن، دخالت هایی که بیش از حد میکنن، متاسفانه من همسرم همه چیز رو باید بازگو کنه و چندین بارم بهش گفتم که صحبت های خونه رو بیرون بازگو نکن، ولی خودش میگه که من ما به هم خیلی وابستیم و بعد همه چیمون رو به هم دیگه بگیم و این گفتنش
نه اصلا ایشون حق این کار نره، برای که این زندگی شماست، راز شماست، ایشون همه حرفای خودش رو میتونه به مادرش بزنه، همه حرفای مادرش هم میتونه بشنوه، به شما هرگز نگه، ولی ایشون حق نداره اون چیزی که مربوط به شماست، راز شماست، سر شماست، زندگی شماست رو با کسی در میون بگذاره. این اصلا یعنی چی؟ ایشون که 15 سال در اروپا تشریف داشتن هنوز اینقدر چرا؟ اگر چنینه، اگر چنینه وابستگی معناش این است که من راز کسی سر کسی دیگر به خواهرم یا مادرم بگم. این خانواده‌ای که ایشون دارن به نظر میرسه که تو شهر شما نیستن، درسته؟
هم هممون تهران بودیم.
نه الان خب الان چی؟
الان من آلمان هستم.
خب ایشون خانوادهشون کجا هستن؟
نه ایران هستم. ولی
یعنی
خب
یعنی ایشون از آلمان هر شب 2 ساعت با خانواده، با این اعضای خانواده که صحبت کنین کیا هستن در ایران؟
خواهرشون، بچه خواهرشون اینترنت دارن، ولی خب با مادرشون تلفنی صحبت میکنن.
خواهرشون دارید ماجرا رو داغش میکنین؟ یعنی حالا ایشون حرف میزنن بزنن، نه اینکه بگم کار درستی میکنن، خب بزنن. شما چرا اینقدر حرص میکنین؟
خب مثلا اینه که حرفای خانواده رو ایشون تاثیر میذاره، برخوردی که ایشون با من میکنه منو ناراحت میکنه، صحبتایی که میکنه.
ایشون چه برخوردی غیر از ماجرای جهیزیه با شما دارن؟
کلا مثلا خصوصیت دارن، کلا مثلا نمیذارن اینجا من با کسی دوست بشم، من جایی نمیذارن. بعد جدا از اونش هم خب ایران هم که بودیم صحبتایی که بوده بین خانواده یا هر چیزی که با هم داشتیم، من چون حقیقتا خیلی مهمونی و هیچ جشنی هیچ چیزی ازشون نخواستم، خودش گفت من شرایطش ندارم، من گذشت کردم، ولی با این حال که من گذشت کردم توقعهای اونا، یعنی ما یه دوره همی کوچیکی هم که گرفتیم مدام به من میگه پدر شما باید میگرفته شما انداختین گردن ما، این حرفایی که من نمیتونم اینجا بگم.
نه حرفایی بسیار ممکنه من بفرمایید شما با یه آدمی که نمیشناختیتش، پولی هم نداشت، اون حرفا رو هم به شما زد، برای چی ازدواج کردی؟ شما فقط می‌خواستید بیاد خارج؟
نه خب من نیتم زندگیه، یعنی می‌خوام زندگی کنم، برای فرض نمی‌کرد.
نیتتون زندگی عزیز، زندگی با کسی که می‌شناسی و بعد مناسب به شماست. آخه این شد، آخه شما این شد حرف؟
من چون اعتماد خیلی از ایشون تعریف کردم، من حقیقتا اعتماد کردم که چون چندین سال خانواده ایشونو میشناسه منم اعتماد کردم.
دوست شما متخصص ارزیابی انسان ها هستن یا تخصصی در این زمین دارن یا یه آدمیست که حرف مفت فراوون میزنه؟ آقا عزیز شما دلتون میخواسته باور کنی کی میاد در دنیای امروز سنش 30 سال باشه ازدواج بکنه با یه آدمی که ازش 15 سال بزرگتره، فقط به صرف این که یه کسی میگه اینا خانواده خوبی هن؟ خب خوبن که خوبن، من خانواده خوب فراوون نیست. کی گفته آخه قرار زن و شوهر با مثلا؟ نمیفهمم شما رو. نه شما دلتون میخواسته ازدواج کنین، چراییش هم نمیدون. بنابرای شما که میدیدید ایشون شما رو بهتون علاقه نداره، شما که علاقه بهشون نشید چرا ازدواج کردید؟ چرا من اصلا نمیدونم چی بگم، باورم کنید، برای که اصلا آدم تعجب میکنه قرن 21 یه دختر خانمی که ادعا داره تو کار موسیقیست و مایه‌های هنری داره، یه آدمی که 15 سال تو اروپا است، ایشون برای چی اومدن یه آدمی که نمیشناختن باش ازدواج کرد؟
هر دو من اعتماد، ولی متاسفانه برعکس اون چیزی شد که تصور میکردیم.
خب حالا سوالتون از من چی عزیز؟
من ازتون میخواستم که چه رفتاری الان من میتونم بکنم که زندگیمون بهتر بشه. من نمیدونم
هیچی، برای که شما اگر این گونه که توصیف میکنید چیکار میشه که؟ مثل این که شما بگید من چیکار میتونم بکنم که از فردا بتونم مثلا آلمانی حرف بزنم. هیچ. ببینید عزیز، آخه دنبال چرا غیر ممکنه میرید؟ شما معلومه خیلی غیر واقع بینانه اید. یعنی چی؟ شما یه آدمی، اگر ایشون اینجوری توصیف، من اصلا قبول ندارم، در مورد بیماریتون هم به نظر من چیزیست که شما میسازید عزیز. یه ذره فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، یه ذره سوالی طرح کنید که من بتونم، والا این رابطه یه کار غلط دیگه، مثل اینکه من پام شکسته، حالا چیکار میتونم بکنم که پام نشکسته باشه؟ میشه برای پای شکسته فکر کنم، ولی پام نشکسته باشم که ندارین، برای که شما اون چیزی که باید بین دو نفر باشه که ندارید عزیز. یعنی دو یه شناختی، یه علاقه، نه شناخت نه علاقه، بلکه تازه جنگ است و جدال. ایشون هم اگر گونه ایشون میگه در 48 سالگی یه بچه ننه که باید با مامانش یا خواهرش حرف بزنه. اگرم شما بهانه میگیرید برای اینکه با شما حرفی نذاره بزنه، با اونها حرف میزنه، خب یه قصه دیگه. روی خط باشید ببینید خودتون چجوری میتونید یه ذره تبدیل کنید به این مسئله که منم اگر مطلبی دارم خدمتتون عرض کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
برای خرید و یا فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سل با من سعید بها Certified Commercial Investment Member در سان دیگو تماس بگیرید. 858-699-6000.
فصل گل سنوبر ایدی ما یادت نره. ایدی دادن و ایدی گرفتن یکی از سنت‌های زیبای ایرانی است و درمابر ایدی می‌دهد. با خرید دو جلسه لیزر تراپی یک جلسه دیگر را ایدی بگیرید. در مورد این پکیج بی‌نظیر با ما تماس بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. سال نو مبارک. درمابر.
با سلام به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، دکتر شیرین نوروی هستم و این هفته در برنامه حمایت خانواده درباره سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و فرصت‌ها و تهدیدهای زندگی و ایجاد تحول در زندگی همزمان با تحول طبیعت با شما گفتگو می‌کنم. همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من باشید. پرو فامیلی گروپ.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همین رو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانه خودشه.
چه شماره تلفن آشنی میارم؟
310 777 777 9 310 777 777.
انتظار به پایان رسید. اکنون نوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش، شنبه 9 آوریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
من سعید بها از سان دیگو عید نوروز را به شما تبریک میگویم.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
شنوندگان گرامی به 670M KIRN گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیز قبلی یا تلفنشون قطع شد یا خودشون قطع کردن، روی خط نیستن. گرچه دو نفر از دوستان یا سه نفر روی خط هستن، ولی اجازه بدید که من یه مطلبی که شاید امروز اشاره کردم بهش توجه داشته باشم. هم موضوعی که هم اکنون به نظر میرسه که شورای امنیت سازمان ملل نو فلایت زون رو برای لیبی انتخاب کردن و یا احتمالاً اقدامات دیگری که در این باره ضروری است. یه توضیح مایل هستم اینجا عرض کنم. یک، ما سازمان ملل متحد رو در حقیقت داریم، ولی متاسفانه این ملل به زودی تبدیل شدن به دول و دولت‌ها آمدن و بعدم دولت‌ها درگیر دستبندی‌ها و جدال‌هایی شدن که قبلاً در صحنه‌های خصوصی یا به هر حال منطقه‌ای و ملی و حتی برخی از وقت جهانی داشتن، ولی اون رو به یه جای آوردن که ظاهراً با وجود اساسنامه و قطعنامه‌هایی که داشت مورد استفاده و سوء استفاده قرار داره. اما به هیچ وجه نمیشه انکار کرد که در مدتی که سازمان ملل متحد وجود داشته، نقش‌ها و تأثیرات فوق‌العاده‌ای و یا تصمیمات مهمی رو گرفته و یا به موقع اجرا گذاشته و یا بالاخره به عنوان یه نیرو در برف به وجود آوردن شرایط مطلوب کار کرد، اما متاسفانه در این حال هم مورد استفاده و سوء استفاده فراوان قرار گرفت. بنابراین این کارنامه‌ای داره که نمرات خوب و بد رو داره، البته به نظر من بیشتر خوبه. اما تا یه چند روز گذشته یا حتی یکی دو هفته گذشته، ماجرای بی‌اعتنایی کشورهای بزرگ که معمولاً در مناقشاتی کمتر خودشون رو درگیر میکنن نسبت به آنچه که در لیبی و یک حادثه واقعا هولناک انسانی بدون توجه به ابعاد سیاسی اقتصادش اتفاق میافتاد، بنده رو هم متحیر و هم ناراحت و نگران و غمگین و خشمگین کرد. و خوشحال هستم که حداقل این اتفاق به جایی نرسید که ما با حمام خون روبرو بشیم و بعدم یه چنین بیمارانی بعد نه تنها به خاطر تصفیه حساب، بلکه به خاطر دادن درس عبرت به آیندگان که اساساً در ویژگی‌های روانیشون هست، میتونن دست به جنایات هولناکی بزنن و جان انسانی را از بین ببرن که به هیچ وجه بدن قابل جبران نخواهد بود. متاسفانه اون چیزی که برخی از اوقات بهش توجه نمیشه این هست که کشورها دو چیز رو دارند و متاسفانه برخی از اوقات یکی به عنوان اساس کار قرار میگیره، یکی ماجرای اینترست یا منافعشونه و یکی ماجرای پرینسیپل و باورها و اعتقاداتشونه. بسیاری از این کشورها ادعا میکنن که ما بر اساس پرینسیپل حرکت میکنیم، یعنی جایی که دموکراسی باید پیش بره ما به دنبالش هستیم، جایی که به دنبال عدالت اجتماعی هست ما حرکت میکنیم، جایی که مفهوم آزادی رو بر اساس تعریفی که داریم قبول داریم میبینیم اونها رو حمایت میکنیم و بنابراین اون زمانی که چنین کردن بدون تردید به منافعشون شاید توجهی نکردن یا منافعشون درگیر نبوده یا حتی برخی از اوقات خساراتی رو هم دادن، ولی به دنبال پرینسیپل بوده. اما متاسفانه در این سالهای اخیر به دلایل بسیار ماجرای منافع یا اینترست موضوع مهمتری شده و به بهانه اینترست حتی پرنسپل و اصولی رو که خودشون باور داشتند و تبلیغ میکردن زیر پا گذاشتند و به همین جز که در معرض اتهامند. البته ما انتظار نداریم که یک ملتی یا یک کشوری علیه منافع خودش حرکت کنه. این نه رهبر میتونه چنین کنه دیگه، رهبر اون مملکت نیست، نه چنین انتظاری رو میشه داشت. انتظار همکاری رو میشه داشت، محبت رو میشه داشت، عدالت و انصاف رو میشه داشت، اما اینکه کسی منافع خودش رو نادیده بگیره، منافع ما رو به حساب بیاره، معمولا حتی تو روابط دوستان و خانوادگی هم کم دیده میشه، چه رسه به اینکه در صحنه جهانی اونم در صحنه جنگ. بنابراین بسیاری از ما انتظاری که داریم یه مقداری در این زمینه با تعدیل کنیم، ولی خوشبختانه برخی از اوقات منافع اونا با منافع ما یکیست و در نتیجه در این گونه موارد آنچه که اتفاق میفته اونا به دنبال منافع خودشون هستند و منافع ما هم تأمین میشه، همونطوری که شما یه مغازه‌ای که باز میکنید به دنبال منافع خودتون هستید، ولی من هم کالایی رو که شما 10 دلار خریدید و 20 دلار میفروشید برای من 200 دلار میارزه، بنابراین منم خوشحال هستم که میتونم این کالای 200 دلاری رو از نظر خودم که ارزشی داره با 20 دلار از شما بخرم. من خوشحالم شما هم کالای 10 دلاری رو به 20 دلار فروختید و بنابراین شما هم راضی هستید. بنابراین مهم اینه که آیا این منافع در مقابل همن، کنار همن، یه موقعی با هم فاصله و تفاوت دارن یا نه. اما انتظاری که از کشورهای پیشرفته‌ای که هم دارند و هم مدعی هستن این است که به این پرنسپل و اصولی که باور دارن توجه و اعتقاد بیشتری داشته باشن و بر مبنای اونها هم عمل کنن، حتی برخی از اوقات همونگونه که در هر زندگی خصوصی اجتماعی به خاطر پرنسپل و اصول از منافعشون میگذرن، از منافعشون حتی بگذرن، اون بر اساس ادعاشون میتونه ازشون انتظار بره. و متاسفانه بسیاری از کشورها از جمله در این زمانهای اخیر بسیاری از اوقات کشوری مانند ایالات متحده امریکا یا کشورهای اروپایی به راحتی پرنسپل و اصول رو زیر پا گذاشتن و فقط به دنبال منافعشون حرکت کردن. علتش هم این است که شاید برخی از اوقات رهبران سیاسی مایل هستند در ظاهر و باطن پرنسپل رو رعایت کنن، اما گروه‌های فشار و این لابیست‌های لعنتی در بسیاری از موارد زمینه رو فراهم می‌کنن برای اینکه اونها هم دستشون به دلیل فشارهای داخلی بسته باشه و تا به اصولی که باور دارند و درست میدونن هم نتونن عمل کنن. البته این توضیح و توجیه برای سلب مسئولیت از اونها نیست، برای که اونها قرار است بر اساس باور و اعتقادشون عمل کنن و پرینسیپل و اصول رو مقدمه بر منافع بدونن و الا دیگه چیزی از انسان و انسانیت به تدریج باقی نخواهد. آنچه که در لیبی اتفاق می افتاد که به نظر من اتفاقا اهمیت فوق‌العاده‌ای داره در بقیه خاورمیانه که امیدوارم این اشاره من کفایت بکنه، زمینه رو فراهم کرد که به یک باره مردمی بیگناه رو در مقابل یک حکومت جانی جنایتکار قرار بده. و امروز مخصوصا صبح که من CNN رو می دیدم، حالا این حرف خیلی خصوصی است ولی ایبی هم نداره، واقعا گریه کردم وقتی که لیبیایی کسی از لیبی گفت که واقعا اگر قرار باشه روزی که مردمان بیگناه رو یک کسی کشتار میکنه سازمان ملل به دادشون نرسه، دیگه ضرورتی همچین سازمانی کجاست. و این به نظر من یه واقعیت، یعنی حداقل کاری است که در وقتی که از خط قرمزهای خیلی قرمز که با خون آغشته است هر کشوری میگذره، وظیفه بقیه است که در این کار دخالت کنن و به پرینسیپل و فقط به اون توجه کنن، نه به منافع، نه کوتاه مدت، نه میان مدت و نه بلند مدت، برای اینکه اونجاست که مسئله است و در تحلیل نهایی هم به نظر من برنده اینها خواهند بود. به همین جد است که حیرت من از مخالفت چین و احتمالاً روسیه و یا حتی دیروز آلمان حرفایی که می زدن، البته اگر من درست فهمیده باشم، این بود که چگونه می تونن یه چنین کشتاری رو یا موضوع داخلی بدونن که دخالت رو جایز ندونن، یا موضوع رو به هر حال به گونه دیگری توجیه کنن، در حالی که بیرحمی دیگه مسئله حقانیت رو از آن هر کی باشه از میان میبره. روزی که شما از یه حدی میگذارید اصلا مهم نیست چند روزه حق دارید، دیگه هیچ حقی ندارید. و خوشحال هستم که سازمان ملل یا شورای امنیت یه چنین تصمیمی رو گرفتن. البته متوجه دو چیز هستم، یکی این که ممکنه در گذشته زمان بعدن معلوم بشه این اقدام درستی نبوده، این همون چیزیست که خیلی از اوقات افراد متاسفانه بعد از اینکه تاریخی آمد و اتفاقاتی افتاد حالا میخوان به دوباره نوشتن تاریخی که ای پسا در اون زمان اگر می نوشتن خودشون هم به گونه دیگر می نوشتن یا آنچه که اتفاق افتاد و تایید می کردن، حالا بخوان چون دستی نداشتند و نقشی نداشتند اون رو به گونه دیگه توصیف کنن که در خصوص کشور خود ما هم حداقل چند مورد اتفاق افتاده که امیدوارم بشه درباره صحبت کرد. و دوم این که برخی از اوقات واقعا اوضاع منافعی پشتش هست و دستهایی پشتش هست که شاید ما ظاهر رو ببینیم و از عمق و باطن خبر نداشته باشیم، ولی خب به هر حال من و شما بر اساس آنچه که میدانیم میتونیم قضاوت کنیم و درست است که یه ضریبی برای کمدانی و نادانیمون قائل میشیم، درسته که احتمالات پشت پرده ای رو میدیم، ولی هیچ کدوم از اینا در اون حد نمیرسه که معمولا بتونه کل موضوع رو زیر سوال ببره. به همین جهت است که شاید وقت اون رسیده که مردم جهان از رهبران خودشون بخوان که در حالی که منافع ما در حالت عادی و در مقام مقایسه با منافع دیگران باید به حساب بیاد و شما قرار است که بر اساس اینترست عمل بکنید، اما وقتی که مسائل اصولی و اساسی و انسانی مطرحه، وقتی که مسئله جان و ناموس و حرمت انسانی مطرحه، دیگه جایی برای منافع باقی نمیمونه. هیچ کسی دیگه اون موقع در حقیقت مثل یه تنفروشی است که پول بده یا پولی بگیره برای که بتونه رابطه جنسی با کسی داشت باشه. این یه نوع پراستیتوشن و فحشا و روسبیگری است و به هیچ وجه اون هم منافع اقتصادی یا منافع قدرتی که بالاخره در تحریر نهایی با پول به نوعی ارزیابی میشه و اندازه گیری میشه اصلا جایی نداره. و در این گونه موارد همه کشورها چه بهتر است که بدانند و امیدوارم مردم جهان به اینجا برسند و این فشار رو به حکومت‌های خودشون بیارند که وقتی که مسائل اساسی اخلاقی انسانی مطرحه، وقتی که جان و شرف و حرمت و حقوق انسانی مطرحه، موضوع منافع منتفی است و توجه به منافع حتی نماینده این است که ما از اون گروه متجاوز هم بدتریم، برای که برخی از اونها برخی از اوقات اونها یه توجیه برای حفظ جانشون یا نگه داشتن قدرتشون یا باورها و اعتقاداتشون ای بسا داشته باشن، اما ما که فقط به صرف منافع اقتصادی اون هم غالب اوقات فقط برای یه گروه نه همه، چون درست مانند بحثی که وجود داره ممکن است که کشورهای دوست داشته باشن مردم رو به جان هم بیاندازن و اسلحه بفروشن، ولی اگر مردم به جان هم نیفتن هزاران کالای دیگر اونها رو میخرن و ای بسا ده ها و صد ها مؤسسه دیگر اقتصادی همون کشورهایی که اسلحه میفروشن از این طریق تامین میشه، مگر اینکه اسلحه فروشان به هر حال قدرت و دست بیشتری دارن و این وضعیت رو به حکومت ها تحمیل میکنن. به هر حال امیدوارم بتونم در خصوص اون ارتباطی هم که عرض کردم بین بمبی که در ناکازاکی افتاد و ایران یه توضیح در یه برنامه دیگه اگر شنونده خواستن عرض کنم، ولی نمیتونستم این رو پنهان کنم که خوشحال هستم و در حدی که من میفهمم که امروز شورای امنیت تصمیمی برای حفظ جان انسانهایی گرفت و علاوه دست یک قصاب و جلاد میتونست از میان بره. امیدوارم بقیه قصابان و جلادانم از در صلح و دوستی در بیان و این ماجرا رو برای همیشه پایان بدن. اجازه بدید که از شما خداحافظی کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
وان استاپ کیچن در رسیدا بهترین محل برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه. وان استاپ کیچن افتخار دارد که در 11 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کرده و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشته است. در حال حاضر شما می توانید از قیمت‌های بسیار نازل وان استاپ استفاده کرده و چهره آشپزخانه خود را مدرن سازید. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما همراه با کرم مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز با قیمت $5,999 ارائه می شود. کافیست به شوروم وان استاپ در رسیدا واقع در 7059 رسیدا بولوارد مراجعه کنید و طرحهای جدید را از نزدیک مشاهده کنید. 818-708-7777 818-708-7777 One Stop Kitchens 818-708-7777.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهم بود. 310-360-0152-08-50-50-100 ایرانیان.
آیا با استفاده از تکنولوژی میتوان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مهرداد بحری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، بل ایر، برنتوود، وستوود، لس آنجلس و هومه با بکار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت مارکتینگ املاک مورد نظر شما را برایتون فروخته یا خریداری میکنم. توصیه میکنم برای پیدا کردن ارزش واقعی ملک خود با من تماس بگیرید. 310-447-7777 Short sales, foreclosures are اطمینان دارم که اخیراً بارها این کلمات رو شنیدید. با من تماس بگیرید تا شما را برای رساندن به نتیجه مطلوب یاری کنم. 310-447-7777 310-447-7777 وبسایت matthewbahri.com matthewbahri.com California License Number 0103589.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirm.com.
You've seen the Total Gym on TV for years. Total Gym is the all-in-one fitness solution designed to help you reach your fitness goals quickly. Top celebrities like Chuck Norris, Christie Brinkley, and Olivia Newton-John rely on the Total Gym to keep in shape. And now you can try the Total Gym 30 days risk-free, just $49.95 plus free shipping. Call now. 800-544-5528. With Total Gym, you can work out all major muscle groups, even cardio exercise, with one machine, all in the comfort of your own home. And when you're done, you can fold the Total Gym up and slide it under your bed. Now you can get in the best shape of your life like Chuck Norris and Christy Brinkley have with the Total Gym. Call now for your 30-day risk-free trial offer. 800-544-5528. Call now for free shipping. 800-544-5528. 800-544-5528. 800-544-5528.
پس از مدت